شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر و یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم قبل از هر چیز خیلی تشکر کنم از شما به خاطر این همه وقت و انرژی که برای ما میذارید. من از ایران تماس میگیرم، 32 سالمه، یه پسر 3 سال و 5 ماهه دارم، همسرم 40 سالشه. در ارتباط با پسرم میخواستم چند سوال ازتون بپرسم. واقعیتش اینه که من همیشه در مورد مسئله مرد روانشناسی کودک یا مسئله رفتاری تربیتی کودک توی جزئیاتش یه جوری با مشکل مواجه میشم. یعنی عملا تو موارد خاص واقعا نمیدونم چجوری باید رفتار بکنم و چه رفتاری بهتره. یه وقتی که باید قاطعیت به خرج بدم که مثلا بچه منو جدی بگیره، نرمش به خرج میدم. یه وقتی که باید نرمش به خرج بدم با جدیت و قاطعیت رفتار میکنم، من معمولا نتیجه عکس میگیرم، یه نتیجه مطلوبی نمیگیرم.
خب بنابراین تکلیف کار روشنه. بنابراین به همسرتون بفرمایید یه مادر بهتری برای اون بچه پیدا کنه. بنابراین پس خداحافظ. بذارید من با شنونده بذارید من با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم. مشکل ما که با یک جمله
هر جور آقای دکتر، اگه بدونی من چند وقتی که دلم میخواد با شما صحبت کنم من موفق نمیشم واقعا.
مطمئنم که پشیمان شدید از تلفنتون. خب آخه عزیز، نه اونجوری بهش نگاه نکنید. اون به من یا نشون میده آدمی که خودش رو میخواد آزار بده، یا آدمی که از خودش انتقاد میکنه، یعنی اون واقعا احساس خوب راجع به خودش نداره، یا به هر حال شک و تردید خودش رو فکر میکنه نشانه عیب و ایرادشه. خبری نیست. خب بله، واره کی گفته؟ حالا به من بگید مثلا کجا فکر میکنید اشتباه کردی، یا چه خبر است، یا فرزندتون چه کرده، یا چه میکنه؟
بله، به عنوان مثال در مورد مهد کودک رفتنش بود. من از زمانی که 2 سال و 8 ماهش بود به خاطر اشتیاقی که خودش نشون میداد بردمش مهد. خب این خیلی خوب بود، اول هفته اول اوکی بود، میرفت توی مهد، اصلا سراغی هم از من نمیگرفت تا زمانی که برم دنبالش. از هفته دوم سوم یه جوری بازی در بود که تو هم با من باید بیای توی مهد. خب من یکی دو روز اول باش میرفتم.
نه خب صبر کنید، صبر کنید. شما اگر با کارهای من آشنا باشید موضوع خیلی روشنه. یک، فرزند ما تا زمانی که نتونسته وارد مرحله‌ای بشه که بهش میگیم مرحله ثبات و قرار، که بهش میگن object permanent، به این معنا که تصویری از مادر به ویژه یا دیگران در ذهن داشته باشه که در وقت جدایی اون تصویر رو برسونه به صحنه واقعیت زندگی و آروم بگیره، دچار یه مشکلی میشه به اسم استراب جدایی، سپریشن انگزایتی، که یه احساس مرگ و نابودی و در حقیقت از میان رفتن همه چیزه. روزی که یه بچه 2 روز 3 روز میره مهد کودک و یه همچین مشکلی نداره، پس این بچه مشکل استراب جدایی نداره. در نتیجه هیچ وقت دیگه پدر و مادر قرار نیست برن تو مدرسه به خاطر رو، برای اینکه مشکلی نداره. ببینید عزیز، نصب کنید، روزی که من فرزندمو برم میبینم مدرسه نمیتونه بمونه روز اول، ممکنه من حتما بخوام و درستش هم اینه که این مشکل رو حل کنم و برم توی مدرسه. ولی بچه‌ای که به فرموده شما 3-4 روز رفته مدرسه مشکل نداشته، بعد از اون چیزی که داره بهش میگن سکول فوبیا. سکول فوبیا یا هراس مدرسه به دو دلیله: یکی اینکه تو مدرسه خبر هست که دوست نداره، دوم اینکه ترجیح میده تو خونه پدو مادرش باشه. به خاطر این دوتا ابدا نباید پدر و مادر کوتاه بیان، و اینجا از اون مواردی است. چون خودتون گفتید محکم میستید تا پا این که بچه خون هم گریه کنه باید بره مدرسه، کسی هم نمیره تو کلاسش.
دقیقا من همین کاری کردم آقای دکتر. شده چند ساعت جلوی در محضی ایستادم و با شرف میزادم.
نه باید همون حرف زدن. آخه بچه که نمیشه با حرف زدن راضیش کرد عزیز. بچه نزدیک 3 سال که بحث استدلالی نداره، عقل نداره که استدلال کنه. حرف این است که تو باید بری و باید بری تمام شد. یعنی باید اونجا محکم، چون پرسش شما دقیقا ببینید عزیز، اونجایی که درسته باید محکم ایستاد. اصلا یکی از اشتباهات تو کار پرورش و تعلیم تربیت برگشت و بازگشت ریگرشنه. حتی درباره مسئله توالت ترینینگ نشون دادن چقدر خطرناکه. شما روزی که بچه داره میره 3 روز 4 روز میره مدرسه، دیگه قرار نیست اصلا پرسش این که تو مدرسه خوشحالی یا نیستی، مدرسه بریم یا نریم، اصلا قرار نیست مطرح بشه. تموم شده. یعنی میخوام بگم اونجایی که شما باش بحث کردید یا رفتید توی مدرسه اشتباه بود، ولی حالا اون چیز بزرگ و عجیبی نیست، ولی اونو بهش گفتید که میشه درباره مسائل مختلف چونه زد.
درسته، ولی مقاومت کردم و اون میرفت توی محض و اوکی شد، مشکلش حل شد و مدت زیادی بعد یه زمانی مربیش حول شد. و من فکر میکنم تصور من اینه که هنوز با مربی جدید نتونسته ارتباط برقرار بکنه و من میدیدم که مسئولین محض یه جورایی شکایت میکنن از اینکه این اصلا دوست نداره توی کلاس بمونه، همش دوست داره بره توی کلاسای دیگه، بره توی اتاق بازی. بعد یه روز من دیدم که این میگه من نمیرم. من گفتم آقا جان چرا نمیری؟ گفت به خاطر اینکه دست منو میگیرن از توی اتاق بازی میکشن بیرون. بعد من فهمیدم مشکل اصلی بچه من فقط همینه، چون مشکلی اصلا با مسئولین توی مهد نداشت، با محیط مهد نداشت. به همین دلیل من ازشون خواهش کردم به هیچ عنوان مزاحم بازی بچه من نشن، چون واقعا هدف من از اینکه توی این سن فرستادمش من این نبود که حالا 4 کلمه انگلیسی یاد بگیره توی کلاس یا شعر یاد بگیره، واقعا هدفم این بود که بازی بود.
نه صبر کنید، صبر کنید عزیز من، صبر کنید. ببین باز یه جای دیگه اوضاع مخروج. این که بچه ها بسیار مهمه بازی و اسباب بازی و هم بازی داشته باشن و اصولا باید محیط آموزشی محیط بازی باشه حرفی نیست، اما اگر یه محیط آموزشی یه قول و قرار دیگری داره و کنار اون بازی آموزش هایی داره و بعد قراره 4 تا یا 14 تا بچه که هستن برن توی جای دیگه و از اتاق بازی بیان بیرون، فرزند شما به دلیل اینکه باید در اون کودکی بازی و اسباب بازی داشته باشه که نمیتونه اونجا بمونه و شما به معلمین بگید بیرونش نیار، بذار بقیه برن این بمونه، این که درست نبوده عزیز. نه ببینید، شما بس مورد قبلی مخلوط نکنی. نه ببینید عزیز، شما به من نه خب نه 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 خب نه نه نه
نمیدونم باید
چی کار بکنم. خب نه
مثلا همین،
نه خب منم مطلب همین عزیز. یعنی ببینید شما دو تا موضوع رو با هم مخلوط، یه اصل هست که محیط مهد کودک برای بازی و اسباب بازی و هم بازی تمام، ولی این بازی و اسباب بازی و هم بازی به خاطر اینکه محیط جمعیه یا ناچار یا حتی گروهیه یه مقدار قوائب داره عزیز. حالا میشیم اینجا بازی میکنیم، حالا میریم تو حیات بازی میکنیم، نمیشه گفت اینام دیگه نیست، چون در اون صورت معناش این است که یه جاییست مثل یه پارک که هر که جلش خواست هر جا میره. خب اسم این پارک که نیست، از مهد کودکه. بنابراین اون گفتگوی شما با مسئولین درست نبوده و بعدم یه بچه رو نباید اینقدر لیلی به لالاش گذاشت که او فکر کنه جهان باید به میل او بچرخه. در اون موارد مهم و اساسی بده، بعدم ما قرار اینو یاد بگیریم. ببینید روزی که گفته میشه یه نوع توجه و یا محبت بدون قید و شرط در بیشتر موارد اساسی با پدر و مادر هست، اما محیط اجتماعی در حقیقت اون توجه و محبت رو بر اساس شرط میگذاره. یعنی شرط اینه که یه قواعدی پیروی بشه، بعدم این قواعد که بد و غلط نیست. هی شما میگفتید فرزند منو تنبیه میکنم، بعد بهش میگن که دیگه تو اتاق بازی یا اسباب بازی ها نمیشه بود، حالا میریم تو حیات برای ورزش، حالا میریم سر یه جایی برای خوردن مثلا صبحانه‌ای نهاری یا هر چیزی. اونجا رو شما نمیتونید دیگه وارد بشید بگید با بچه من کاری نداشته باشید، چون قرار این بوده که بازی و اسباب بازی هم بازی. خب اینجوری که تو خونه نگرش دارید، اونا چرا درگیر بشن؟
خب عملا به این خاطر بود که
نمیرفتی من نه باهمی. نه عزیز من ببینید، باز شما دارید یه جایی رو اشتباه میکنید. شما یه جوری دارید با من حرف میزنید که گویی قدرت و توان اون کودک در این گونه موارد از شما بیشتره، که نمیرفت و بی خود میکرد نمیرفت، باید میرفت و میذاشتیدش. چون ما نگران که عزیز من روزی که شما بگید من رانندگی بلد نیستم، من هرگز شما رو وادار به رانندگی نمی کنم. ولی روزی که شما مجبور به رانندگی هستید ماشین رو بهتون میدم، میگم خداحافظ. خب شما بعدن هر وقت نمیخواید نکنید نکنید، ولی شما میدونید و من میدونم که میتونید رانندگی کنید. فرزند شما استراب جدایی نداره، پس باید گذاشتید. فرزند شما نمیتونه بگه من اومدم اینجا به میل من همه باید عمل کنن، در غیر این صورت مهد نمیرم. عزیز این درست بسید که من بگم یه روز سر کار نمیرم ولی حقوقم هم میخوام. نه اینها قاعده جهان این گونه نیست عزیز. شما یه نگاهی دارید که از یه حدی گذشته، این که باید مهربان بود و آموخت سر جاشه، ولی معناش این است که یک نوع نظم و انضباطی وجود داره. ما اول جورابمونو میپوشیم بعد کفشمونو. بچه نمیتونه بگیم اول پام کفش بپوشم بعد جوراب، بعد بگیم خب اینم یه نوعشه.
درسته دکتر، من کاملا جواب سوالمو گرفتم. اگه
لزومی
سوال دومم بپرسم ازتون، در ارتباط با وابستگی‌هایی که پسرم داره، یه جوری وابستگی خیلی شدیدی به مادر بزرگش بده، یعنی مادر من، و این به اون حالتی که ما هر زمان که میریم برای دیدن مامانم خونشون، بدون استثنا پسر من اونجا شب میخواد بمونه، فردا شب هم میمونه، شبهای بعد هم میمونه، اصلا سراغی هم از من نمیگیره. البته جاهای دیگه هم که شامل خونه پدر بزرگش، یعنی پدر بزرگی پدریش هستم، مونده غیر از این دو جا من جای دیگه اجازه نمیدم بمونه. ولی عملا خونه پدر بزرگش میره، فرداش برمیگرده، مقاومتی نمیکنه. ولی خونه مادرم وقتی هست، ما میخوایم بیاریمش، حالا بعد از یه روز دو روز، اول اینکه به هیچ ترفندی معمولا در مورد ایشون کارساز نیست و خیلی حواسش جمع، از همون بچگی هم اینجوری به اصطلاح نمیشد گوله ای زد و حواسش رو پرت کرد، و عملا میشد مجبور بشیم گاهی به زور متوسل بشیم، دست و پای شدید میزنه، گریه های انفجاری که تو رو دوست ندارم و برو من میخوام اینجا بمونم. و من فکر میکنم واقعا علاوه بر اون حالا مهر و محبتی که مادر من به بچه‌ام داره، که اون قطعا خیلی از مادر بزرگ به بچه به نوه‌هاشون دارن، فکر کنم دلیلش یه من میگم شبه اعتیاد عملاً، که پسر من خیلی سیدی دوست داره، سیدی های کارتون خیلی دوست داره، و از حد دوست داشتن گذشتشون، همه بچه ها کارتون دوست دارن طبیعیه، ولی پسر من در اون حدیه که ما عملا وقتی از خونه میریم بیرون همیشه این با گریه برمیگرده، چون هر چی مغازه میبینه، هر چی سوپرمارکت میبینه که مثلا سیدی دارن یا میتونن داشته باشن، اون میخواد که
عزیز من. ببینید شما یک کمی عقب رفتید، از اون ور پشت بام افتادید. اولا یک کمی سیدی های منو بشنوید، شما اصلا ماجرای نظم و انضباط ندارید عزیز من. شما روزی که پاشدید رفتید خونه مادرتون، اولین باری که رفتید نباید موضوع او بمونه نمونه مطرح میشد، و نباید احتمالا اگر میگفت من میخوام اینجا باشم، یک نفر اونجا از بزرگ سالا جانبشو میگرفت. بچه اصلا نمیدونه قاعده کار چی عزیز. بچه اومده خونه مادر بزرگ، همه داره برمیگردن خونهشون. روزی که مادر میگه حالا یه ذره بمونید، یا بچه میگه من میخوام اینجا بمونم، و بعد یکی از شما میگه خب حالا بذارید باشه، ما اونجا گرفتاریم، باز دوباره کار رو همونجا خراب کرده. وقتی که قرار بچه برگرده، اونم تو این سن و سال باید برگرده. دوم این که شما من میفرمایید ماجرای کارتون، دو تا نکته است عزیز من. این که بچه به چی علاقه داره که نمیتونه مبنا باشه. اولا معلوم نیست اینا چقدر برای بچه‌ها بیشتر از روزی نیم ساعت یه ساعت تو این سن و سال درست باشه. دوم که نبریدش خیابونی که اونا رو ببینه. شما که نمیتونید
هست به خدا آقای دکتر، یعنی واقعا جای خاص مشخصی نداره. الان دیگه داروخانه های ما هم از این سدیا میفروشن.
ببینید نه عزیز من،
بعد میخواد مدام نگاه کنه
عزیز من،
اجازه نمیدم خونه ما از
خبر نیست
که بشینه.
خب پس ببینید باز یه جای دیگه بند آب دادی. اولا شما به من اصلا حرفتونم درست نیست. حرفتون درسته، بچه شما اصلا هیچ وقت به مدت 3 هفته یا ماه آینده خیابون نمیره. دوشو پس ببینید شما که نمیتونید درد سر درست کنید. دوم خونه شما، حرفتون به من این است که اونجا نیم ساعت یه ساعت برمی‌بینه، خب میره خونه مادر بزرگ 4 ساعت میخوام معلوم خونه مادر بزرگ بهتره. خب
چرا خواهید
خب عزیز من قاعده رو شکستید.
من هرچی به اینا میگم، منم هرچی خواهش میکنم که بابا جان شما هم اجازه ندی، قبول نمیکنن. این حالا یه شب پیش ماست، اشکش رو در نمیاد.
نه خب خیلی خوب،
نمیدونم بعد چه جوری. حالا باید
نه، اول من میخواستم مادر رو عوض کنم، حالا مادر بزرگم باید عوض کنم. عزیز من شماها دارید قاعده ها رو
پایبست ویران است.
بله بله، با شعرم درست میشه. عزیز من شما قاعده ها رو به هم زدید ما گرفتار شد. و اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که تو خانه مادر بزرگ همچی چیزی نیست. فرزند شما میخواد بمونه اونجا خونه مادر بزرگ. دو تا ایراده. یکی این که خونه شما اون همه خوبی ها نیست. دو مادر بزرگ اینقدر خوبی نکنه که بچه بخواد بمونه. اون محبت و علاقهشو کم کنه. چرا یه جای دیگه میخواد دمونه؟ عزیز من مسئله رو با بزرگا حل کنید. مسئله رو با بچه حل نکنید. خیابون نمیبریدش اگر اون گونه است که نیست. مادر بزرگش حق نداره از اون سخنرانی ها بکنه برای که اینا خراب کردن بچه است. اینا بچه رو کرانم به نظرم سی یه دونه است از صحنه بیرون آوردن و بعدن گرفتار کردنه. بعدن درس نمیخونه، بعدن این دختره رو میخواد، بعدن میخواد مواد مخدر مصرف کنه. چرا؟ برای که اینجا ما نایستادیم. عزیز من جهان، شما آزادی دارید رانندگی کنید و رفت آمد کنید، اما تو خیابونا بر اساسی اصولی، تو پیاده روها، خونه مردم، تو زندگی مردم که نمیتونید برید. شما اومدید برای بچه یه اصل آزادی رو قبول کردید، بعد خود شما تبدیل شدید به این که خونه مادر بزرگ به جای نیم ساعت یه ساعت کارتون میکنید چهار ساعت بینید. خب برنو بچه خود خونه مادر بزرگ میبریمش تو خیابون. خب این چیزا رو من توی
باعث نمیشه که خب اونجوری با من یه جوری فاصله بین ما ایجاد بشه، احساس کنه من مزاحم خوشحالی کردنشم، احساس خوب داشتنشم، چون من دارم همش
ممنون. حالا رفتید یه جای دیگه. عزیز من، مثلا باورم نمیشه شما و حرفاتون. تمام بچه ها نمیخوان برن مدرسه، پس بنابراین ما پدر و مادرها باید نگران این باشیم که آیا نگاه به ما میکنن که چرا نمیخوان ما لذت ببریم از زندگی، باید بریم مدرسه رنج بکشیم. آخه چطور حرفو بکشن؟ کی گفته که جهان محل تفریح و سرگرمیه؟ کی گفته اینجا محل آسایش و آرامشه؟ اینجا محل آزمایش ای باشه. دنیا سخت و مشکل عزیز. فرزند من از روز اول باید بدونه. من عرض کردم پسر بزرگ من یه روز صبح بلند شد و مرسی دوست ندارم. گفتم من که باباتم دوست نداشتم، پدر من دوست نداشت، بچه‌های تو هم دوست ندارن. راه آدم صبح میشه میره مدرسه، دیگه نه حرفی داریم نه بحثیم. صبح آدم میره مدرسه، پاشو بریم مدرسه، تموم شد. اینجا که جایی این نیست که من به عنوان پدر نمیخوام بچه‌ام از زندگیش لذت نبره. شما این کارو نمیتونید بکنید عزیز. شما که یه همچین دنیایی نمیتونید بسازید که به میده کسی حرکت کنه. نه، لطف کنید فلسفه و هدفهای پرورش رو بخش اول و بخش دوم یه دو دفعه بشنویدش. هی نشدید دو دفعه، هی نه یه دفعه دیگه. قاعده مشخص عزیز، ما در جهانی هستیم که کف خانه عشق و محبت و نوازشه، ولی سقف خانه نظم و انضباط و آرامشه. نظم، انضباط، order، discipline. دیسیپلین معنی زور نیست، قاعده رو پیاده کردنی. بنابراین شما اونجا گرفتید، من اونجا توضیح دادم عزیز. شما قواعد رو شکستید. شما گفتم نه مانند گذشتگان که فرمان میدادند و بر بچه‌ها رو وادار به کاری میکردن، نه شمایی که از این من رفتید میگید حالا تو به ما بگو، تو فرمان بده ما اطاعت کنیم. همچین چیزی نیست عزیز. بنابراین یه بار اون اصول رو نگاه کنید، بی خودی هم خودتون اذیت نکنید. منم از اون توصیه‌ام دست برداشتم، مشروط بر این که سی دی ها رو بشنوید تو گرفتاری درست کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حتما، متشکرم. من چون خودم کودکی سختی داشتم.
نه متوجه هستم کجا رفتید، از اون ور افتید.
باید یه جور دیگه کاملا برعکس رفتار کنم که این به سرنوشت من دچار نشه. واسه همین همش مشکل دارم باهاش.
به همین جهت چی عزیز، معلومه که باید یه نگاهی کرد اونجایی که باید بر اساس میل بچه ها عمل کرد مشخص، اونجایی که نباید ابدا اعتنا کردن معینه. اونا رو یه مقدار بیشتر بدونی خودتون هم ازیاد نکنی. ولی خوشحالش هم با تون صحبت کرد. مرسی عزیز.
من هم همکر جانب دکتر.
خدا نگه دار.
خدا نگه
دار. شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. سفری پر از زیبایی و عظمت طبیعت و کوه‌ها و در حقیقت درختانی که معمولاً کمتر جای دنیاست و بعدم یخ و کوه‌های یخی. فرصتی است که 7 شب و 7 روز با هم باشیم در محیطی گرم و ضمناً در فصل جولای و آگست، یکی از بهترین، یعنی بهترین فصل که سهل است، بهترین ماه رفتن به آلاسکا است. به همجاست که این سفر رو از روز یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست خواهیم داشت از سیاتل واشنگتن. 7 شب و 7 روز خواهد بود. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً فرصتی است که برنامه‌های دیگر رو با هم و کنار هم داشته باشیم. با کشتی فوق‌العاده زیبای کراون پرنسسی که باش ما چارتر رو داشتیم، این خواهر یا نمیدونم برادر دو قلوش، گرچه اینا خواهرن، خواهر دو قلوش روبی پرنسس است. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، به دلیل اینکه احتمالاً کشتی به زودی سولد اوت خواهد شد، دو ماهی بیشتر باقی نمانده، 31 جولای هست، ما الان در ماه جونیم، لطف کنید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید که در این یک هفته در خدمتتون باشیم. ضمناً من احتمالاً روز قبلش سیوم در سیاتل، یعنی شنبه سیوم در سیاتل دو تا برنامه خواهم داشت و بعدم روز یک شنبه رو دو تا برنامه در ونکوور، یعنی هفتم آگست. حالا اینم فرصتی است که در خدمت این عزیزان در سیاتل و ونکوور باشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر. اگه خاطرتون باشه که فکر کنم حالا شما خرابش کردین، دو هفته قبل من تماس گرفتم، پزشک هستم و چون وقت نبود شما گفتین که بعدم تماس بگیرم که بتونین جواب، یعنی بیشتر با هم صحبت کنین. من تو این فاصله که شما مال سفر بودین هفته پیش شهر مختلف، من سیدیای چرا طلاق چرا ازدواج رو 50 باید و نباید و کامل گوش شدم و حتی نوت برداشتم ازش و حالا میخواستم اینو بگم که من کاملا آگاهی رو دیتیل مسئله که میخوام باشم صحبت کنم و دارم. من 36 سالمه، در حال تحصیل تخصص پزشکی هستم خارج از ایران و فرزند دومم و همسرم که قراره با هم ازدواج کنیم، یعنی ما محضر کار محضرش انجام دادیم ولی جشنمون دو سه ماه دیگه است. ایشون 33 سالشونه، پزشک هستن، ایشونم در ایران و ایشون فرزند اولن، دختر اول خانواده هستن. من تا دو سال پیش تابستون 2014 بعد از یک گپی که بعد از سابقه دانشجویی بین ما افتاده بود و ایشون خب چند سال توی دانشگاه از من پایین تر بودن، من یه دو هفته رفتم ایران و بعد از چند سال فاصله ایشون رو دیدم و بعد از 6 ماه یا نمیدونم 9 ماه در مارس 2015 نوروز پارسال ما با خانواده دوباره من رفتم ایران، یه دو هفته بعد با خانواده رفتیم مراسم آشنایی و خواستگاری روتین ایران انجام دادیم و پارسال دسامبر 2015 یعنی 6 ماه پیش من رفتم ایران که کار محضری رو انجام بدیم که حداقل توی شناسنامه من باشن که من بتونم برای ویزا براشون اپلای کنم و کارای ویزاشون رو بکنم که بتونن حالا سریع‌تر بیان اینجا و خوشبختانه مارس 2016 واسه نوروز دو ماهی این دو پیش من بودن و ما برای اولین بار زیر یه سقف بودیم. توی این دو تا حالا این چیزی که انتقادی که به خودم میکنم که من فقط دو تا دو هفته ایشون رو دیدم، گرچه ما زیاد با هم صحبت میکردیم تلفنی و توی دو هفته سوم ما رفتیم محضر، یعنی دسامبر پارسال ما رفتیم محضر و کاراش انجام دادیم. یکم این کالمن اون پول تصدی به شما فرموده بودیم تو سیدیاتون، واقعا نمیدونم آیا به اون رسیدیم یا نه، ولی خب یه کمی هم الان به خودم این انتقاد دارم در این زمینه. توی بحث رابطمون بر اساس سیدی چرا ازدواج شما، توی کلیاتی که شما مطرح کردیم هم عقیده، هیچ بحثی در مذهب و کار و اون چیز کلی به شما فهمیدیم، بیشتر اختلافمون توی جزئیات. حالا من جزئیات رو براتون میگم که بتونیم بیشتر صحبت کنیم. جزئیاتون مثل اختلاف سطح خانوادگیه که حالا یکم خانواده ما یک کم، حالا نمیدونم بگم این در چیزی نداره ولی یکم ما مدرن ترین، ایشون مثلا خانواده شون یکم سنتی ترن، خب این کاملا مشخصه و انگیزشون برای امتحانات پزشکی خارج از کشور، خودشون ادعا میکنه که نه من میخونم من میدم، ولی من تو این دو سالی که همه جزء کتابا رو براش خریدم، حتی کتابا رو اورجینال از اینجا براشون پست کردم فرستادم، هیچ وقت لای اونا رو باز نکرده، هیچ وقت نپرسیده قانون چیه چی کار کنم. این یکم منو نگران میکنه و بعد ما اختلاف نظر توی خرج کردن داشتیم. من یک مقدار خب چون اینجا زندگی کردم سختیشو کشیدم، یکم مختصرترم توی خرج کردن به ایشون، خب تازه اومده اینجا و همه چیز آماده است براش، یکمی دلخرش داره، خب اینم باز اکستریمی نداره ولی خب یکم این واضح توی رفتار ما مشخصه. یکم کم صحبت تو جمع و زیاد اجتماعی نیست، یعنی من حالا توی دوست صمیمونم که هستیم یکم ایشون یه گوشه‌گیره، یا نه که گوشه‌گیر بگم، حداقل اندازه من زیاد تو جمع شرکت نمی‌کنه و بعد من حتی بهش گفته بودم که مهمونا دارن میان، تو رو خدا بیشتر حرف بزن، مثلا سعی کن جوک بگی، خاطره بگی، تون حرف بزن. این میگه نه خب شما راجع به مسائل این کشور صحبت میکنی و کارهای تخصص و اینه، خب من اطلاعی ندارم، من چیزی نمیکنم.
بذار معذرتون دو تا سوال بکنم. اولا ایشون الان چه مدتی است اومدن استرالیا؟
ایشون که برگشتن، ولی خب دو ماهی اینجا بودن.
نه الان چه مدتی است برگشتن؟
دو تا هفته.
دومین مسئله این است که از دانشگاه معتبری در ایران پزشکی رو گرفتن یا نه؟
بله.
چون ببینید
نمیشه گفت معتبر، ولی خب نه تهران نبوده، ولی خب دانشگاه معمولی میتونم بگم.
میدونید چرا؟ چون برخی از اوقات واقعا سطح دانشی که دارن با توجه به اشکالی که وجود داره و زبان دیگه، نه اینکه نمیخوان بخونن، فکر میکنن اون آمادگی رو برای آغاز کاری که نتیجه بخش باشه نداره. اینم باید بخواد. این ده طرف قضیه است. طرف دیگه بر اساس حرفایی که شما میزنید، خب یه زمینه‌ای برای ای بسا شاید مثلا افسردگی دارن نشون میدن یا شخصیت گوشه‌گیر به نوعی درونگرا. خب اینا چیزی است که از ایشون ای بسا هستن و اینکه شما با توصیه‌هایی بهشون بکنید که خودشون هم قبول دارن، ولی در عمل که اتفاق نمیتونه بیفته. اگر یک کسی در مهمانی که کمی با افراد غریبه هست یا افراد غریبه هم اونجا هستن یا برای کسانی که فقط آشنا هستن، ممکن هستن حرف آمادگی برای گفتگوی عادی و معمولی هم نداشته باشه و ترجیح میده که شنونده و یا بیننده باشه. و اینکه شما اون ازش بخواید دو تا اشکال داره. یکی اینکه نمیتونه، تو اون کسان چه ضرورتی داره؟ چرا همسر آدم باید تو مهمونی حرف بزنه؟
خب نه، فقط صرف این که دلم میخواد خب این هم توی جمع شرکت کنه توی بحث بیشتر. نه شرکت میکنه، نمیگه مثلا ساکت کلش، ولی در اون حدی که من هستم یا بقیه در واقع همسر دوستان هستن اونقدر نیست.
خب نیست آخه عزیزم. نه آخه ببینید، اولا ایشون یه مدت کمی آمده، تازه آشناس، خیلی از آدم ها یه مقدار تفاوت هم برای اصلا ایشون فرض رو بریم بیم که نصف بقیه یه همچین علاقه و توجه. آخه این که عیب و ایراد آدم نمیشه عزیز، و بعد این که شما دوست دارید نیست، بعد این که شما خودتون فرض کنید آدم اجتماعی و سوشیبلی هستید، دوست دارید که به گونه درگیر گفتگوها بشید تو جمع، که مبناش نیست دیگر اونا باید مانند شما باشن. بله، اگر شما مثلا 20 نفری توی مهمونی، شما 5% سهم دارید. حالا اگر شما کسی هستید که 15% سهم رو میگیرید، خب دو نفر دیگه باید ساکت باشن تا اون بالانس بتونه حفظ بشه. خب اینم باز طبیعیه، یعنی یه مقدارش اجتناب ناپذیره. یعنی من متوجه هستم که این موضوع ها کمی توجه رو جلب میکنه، ولی اینا عیب و ایرادی نیست که بر مبنای اون آدم بخواد درباره زندگی تصمیم بگیره، مگر اینکه ریشه های مسئله افسردگی باشه، استراب باشه، وسواس باشه. خب موقع ما با یه موضوع دیگری روبرو هستیم.
آره، و بعد دکتر توی در واقع اختلاف نظراتی با هم داشتیم یه بحث میکردیم، جفتمون آدم های سکوتی بودیم، ایشون هم کنار هم میشد. خب ما که هیچ وقت جرابت دادی که نمیداریم، هیچ وقت فقط سکوت میکردیم. من به کار خودم میرسیدم، ایشون به کار خودشون، و بعد مثلا چند ساعت یا بعد مثلا یه روز بود که ما بین خودمون قهر نبود، فقط یه سکوت مثل اینکه خودمون بگیریم برای هم بود. و بعد چیز دیگه که ما با هم مشکل داشتیم، این به خیلی منو نظم و نظافت و انضباط منو خیلی زیاد میدونه، درصدی خب خودش اینجوری نبود. میگفت حالا اون که تمیزه، حالا اشکال نداره، حالا اینجوریه. بعد من ازشون سوال کردم، گفتم اگه من با تو هولوکی صحبت کنم، تو اون چیزایی که دلت میخواد ایراد بگیری از رابطه‌مو چیه؟ تو هم بگو که من اونا رو از زبون تو بگم. حالا ایشون که نیست، گفت که از دید من مثلا حس رضایت به اون خوشحالی قلبی رو نداشتم. خیل از مسائل از نظر من، از نظر بنده عیب بود، که از نظر ایشون مثلا میگفت نکات مثبت منو کم میدیدی، اختلاف طریقه با هم داشتیم، اینکه تو خونه احساس آرامش نداشتم و بعد مراقب رفتارام میبودم، یا کارام اصلا به چشم بین ملافق میکردی که از دیر کارا در میرم، مثلا یا مفهوم زندگی و آینده نگری، خب خرش کردن پولمون هم یک کمی با هم اختلاف داشت، یا یعنی اینکه فوقش میگفت که محبت و عشق نیست که این نکات ریزمون دیده نشه. بعد ما این دو ماهی که با هم بودیم خیلی شروع عاشقانه نبود، اونجوری که شما تو سیدی چرا ازدواج میگفتیم باید خیلی جوی یا شادی هپینس بخش زندگی باشه و باید لذت ببرم از کنار همدیگه بودن. شاید حالا ما دو تا آدمی بودیم که حالا میدونم این تو تحصیل کرده و بیشتره که خیلی با وسواس، خیلی با ریزمینگی کار هم رو زیر نظر داشتیم، و این شاید باعث این شده بود که زیاد حداقل اون لذت اولیه که یه زوج بعد تو دو ماه اول به بدن نداشتن. هفته پیش با یه روانشناس تو تهران اسکایپ کردیم، هم من یک سال اسکایپ کردم هم ایشون تو ایران اسکایپ کرد. گفتیم که ببینید نظر یک روانشناس، حالا ایشون هم یک نظر بدونیم که ایشون چی میگه. ایشون گفت اگه این مسئله شما یه طرفه بود، یعنی یا پسر یا من یا ایشون مشکل داشت، خب حالا میگشتیم که یا من بهانه گیری دارم میکنم یا من بسواسیم. ولی گفت این دو طرف، این ایشون هم راضی نیست، ایشون هم کمی اون خوشحالی که باید داشته باشه رو نداره، و بعد مثلا این بحث صحبت اجتماعی بودنشون باعث امکان داره بشه که رنجش در آینده بشه یا درون گرایشون رنجش در آینده بشه. بعد مثلا این پشت کار رو درس خوندن، یا اینکه آرمان من همیشه ایدئال من این بوده که دوتامون پزشک متخصص باشیم، خب این شاید یکم ایشون یکم شل میگیره این موضوع، یکم باعث نگرانی من میشه. حتی اگه من به ایشون هم با خودم کار کنم که بهش نگم، ولی وقتی میبینم که مثلا به جای درس خوندن یه کار دیگه بکنه، بازم من دارم خودم رو انگار از تو میخورم. بعد ایشون گفت وقتی که یه خانوم به یک ادامه ندادن فکر میکنه قبل از دوست ما قبل از ازدواج، باید ما این بحث رو جدی بگیریم. چون ایشون هم صحبتی که با اسکاتی که با همسر من داشت میگفت این هم خیلی دودله و تردید داره توی این مسئله، و ایشون هم خیلی جدی داره بهش فکر میکنه. بعد گفت اگه در واقع اختلافاتون کم بود، من تست روانشناسی نئو رو انجام میدادم که 30 تا ساختار شخصیتتون رو ببینم که شما اصلا با هم شبیه و هم میخورین یا نه. کلا اگه بخوام بگم آخرش نتیجه گیریش این بود که یه کمی جدی‌تر فکر کنین. این دو ماه اشانتیون از کل زندگیتون بوده، زیاد عجله نکنین، و اگه میتونین عقب بندازین این دو سه ماه جشنتون رو. یا مثلا نظر ایشون بود، من برای همین چون که خیلی از روانشناسان ایران نمیدونم با تقدیم خوشبختانه روز بعد مثلا پاس میکنن و یا میگن که خب حالا فوقش هم جدا میشید، ولی من خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه ما تمام تلاش و سعیمون رو بکنیم. اگه با مهارت زندگی میشه این مسئله کوچیکو از بین برد، حتما از بینش ببره. نمیخوام تو بگیم خب تمام، خداحافظ خداحافظ. از حالا این چیزی که ایجاد شده اینه که من فکر میکنم وقتی که بعد از ازدواج آرامش نداری، با خودت میگی چرا این اختلاف نظرها ایجاد میشه، اعصاب خردی داری، نمیدونم اینا یه طبیعیه، یعنی این اشکالات کوچیکی ما داریم و توی همه زندگی تو همه مراجعین شما هست. اشکالات کلی نیست که بخواد در آینده واسه ما مشکل ایجاد کنه، یا این مربوط به مثلا سختگیری یا یه چیز پیش رو تحلیل کرده باشه که ما ریزبین تری یا حساسی نسبت به تصمیممون. حالا اینو میخواستم ازشون بپرسم که اینا اگه بتونه با مهارت زندگی، با گذشت، یا با یه کم نادیده گرفتن 50% من 50% طرف ایشون، یه میانگین یا مخرج مشترکی بگیریم، خب حتما ما این کارو میکنیم. ما دنبال اینیم که بتونیم اینو وصلش کنیم. گفتم نظر شما رو ببینم.
نه متوجه شدم آقای دکتر. بنابراین روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنوید، با خاطر آسوده با هم صحبت کنید. روی خط باشید. شنگان ارجمند با ما باشید.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لکی 7.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197772 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد. حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، این مسئله که من گفتم حالا
ببینید عزیز، ببینید من چون کمی هم از گذشته خاطرم هست، کمی، اگر خانم دکتر هم بودن من یه چیزایی از این که چه خبر است اولا متوجه میشم، یعنی واقعا چه خبر، و دوم اون پویایی و دینامیک رابطتون رو متوجه میشدم. من بر اساس حرفایی که شما دارید به من میزنید، از یه طرف یه کمی تشخیص حالا شاید وسواس و یه مقدار نظم و ترتیبی رو بیش از حدی که به عنوان یک راه درست زندگی است میبینم، یعنی یه علائمی شاید از استراب و کنترل و وسواس رو در شما میبینم. درست همین زمینه رو به صورت منفیش که از آن شما برمیگرده به چهره استراب، از ایشون با توجه به حرفای شما یه مقدار بوی مایه افسردگی رو، حالا مال شما استراب روه، مال ایشون افسردگی روه، ولی معمولا اون طرف سکه افسردگی استراب دیگری نشسته، اون رو میبینم. این که شما به دلیل به حال نوع تحصیلاتتون و تخصصتون آدم های دقیق و مرتب و منظمی هستید رو هم متوجه هستم، ولی عرصه ها رو نباید اشتباه کرد. یعنی من قرار نیست وقتی کفشم رو واکس میزنم به صورت متخصص واکس بزنم، گرچه مقداری پرتوی و یا سایه روی اون میاندازه، یا وقتی که میخوام غذا بخورم یا با فرزندم میخوام حرف بزنم. بنابراین یک کمی این تفکیک رو باید انجام داد، و الا اون وقت وقتی هم که مأمور راهنمای رانندگی با من درباره سرعتم بحث میکنه، من فکر کنم حالا باید یه گفتگوی خاصی رو داشته باشم. اون فلکسیبیلیتی رو من در شما اون اندازه نمیبینم. این این مورد. اما پرسش اصلی و اساسی دو چیزه، یکی واقعا یک کسی رو دوست داشتن، تماشای او، لبخندش، نگاهش، لمس کردنش، بودن باهاش، اشتیاق دیدارش مسئله است، که اون موضوع فوق العاده مهمی است که آیا واقعا در شما هست یا نیست. چون در اون صورت ازدواج تبدیل میشه به یک تصمیم برای تشکیل یک شرکت سهامی تا ازدواج، یعنی این مورد اوله. و دوم این که با توجه به سن و سال، نه اونقدر شما و ایشون، آیا جای یه چنین به هر حال درنگ هایی در مورد درست کردنش هست یا نه؟ اون گفتگوی یکی دو ساعته ای من درست فهمیدم، در حالی که به نظر من نظر روانشناس نظر واقع بینانه‌ای بوده تو همون مدت کوتاه، ولی با یه چنین موضوعاتی که درگیر خیلی جزئیات میشه، یک 5 تا 10 ساعتی وقت احتیاجه که اگر بتونید با ایشون انجام بدید، من فکر میکنم میتونه خیلی کمک کننده باشه. ولی پرسش اول من اینه که واقعا اون شور و شوق و اشتیاق و هیجان برای بودن با هم صرف نظر از محتوا چند از است؟ من یه توضیح کوچکی بدم. ببینید، ما توی روابط انسانی دو تا مرحله داریم. یکی رو بهش میگن primary relationship یا primary group، یعنی واقعا گروه و رابطه اولین هست که در اونجا نفس رابطه هدف، نفس رابطه. من تو همین سفری که بودم، خانم و آقایی که زن و شوهری هستن خیلی هم تحصیل کرده، میگودم فلانی ما روزای یک شنبه تو بغل هم میخوابیم، رادیو همراه رو دوتایی با هم میشن. ای بسا برخی از اوقات تو آگهی هایی که میرسه با هم یه صحبت میکنیم، ولی بعدش منتظر بقیه هستیم. حالا از محبت و لطفشون به رادیو کاری ندارم، و ضمناً فکر و حرفی که خود منم، چون برخی از اوقات شنبه شنبه فرصت میشه همه برنامه رو بشنوم، همین احساس رو دارم. ولی ببینید، در اینجا نفس با هم بودن هدفه، قرار نبوده کاری بکنه، دارن یه رادیو رو میشنم. در حالی که ما سیکنری گروپ یا سیکنری ریلیشنشیپ داریم که در زبان فارسی لغت معادلی دومین بوده، یعنی گروه دومین یا روابط دومین، در اونجا رابطه وسیله است برای یه هدفی. درست مثل آدمی که میره یه جا کار میکنه که این رابطه به خاطر اینکه حقوق بگیره، حقوقش بدن تو خونه میشینه. من یه کمی از حرفای شما متاسفانه بوی دومین رو میشنوم، و این اصلا با ازدواج سازگاری نداره. یعنی این همون چیزی است که تأسیس یه شرکت سهامی است به دلیل منافعی، که در اینجا منافع در حقیقت ازدواج است و تمتع از ارتباطات مربوط به اونو، داشتن فرزند و موقعیت و پوزیشن اجتماعی، ولی دو تا آدم هم دیگر دوست ندارن، یعنی فقط کنار همن به خاطر اینکه هدفهای دیگه ای رو محقق کنه. و پرسش من از شما اینه که آیا واقعا در شما دوتا اون چیزی که اسمش خواستن و دوست داشتن و با هم بودن و تچ و لمس و ارتباطه به وجود آمده، یا اینکه نه با توجه به مدت کمی که با هم بودی تو هدانم در شرایطی که قرار گرفتید و تفاوتا خودشون رو نشون دادن، یه رابطه ایست که الان ما میخوایم ببینیم چقدر کار درست یا غلطیه، در حالی که ماجرای ازدواج علاوه بر درست و غلط بودن، بدن لذت بخش بودن و شادی آفرین بودن و شوق رو به وجود آوردن و بدن رسیدن به مرحله اسپشیال اکسپشنال و یونیکشه، یعنی واقعا ویژه باشه، استثنایی باشه و منحصر به فرد، و الا خب این که آدم با همه میتونه داشته باشه.
دکتر، چون که اگه بخوام این سوال شما جواب بدم، بعضی وقتا خب دو نفر عاشق همن و بیقرارن و این حالتی، خب نه ما عاشق هم نیستیم، بیشتر هم دوست داریم، و حالی تعریفی که من ازش دارم یه دوست داشتن همراه یک کمی با منطقه، حداقل واسه من، چون که به قول شما شاید من یه معیار خیلی ریزبینانه ای داشتم در این مورد، همش باعث شده که تیک بزنم یا چک کنم آیا ما برای آینده واسه هم مناسبیم، آیا این پیش نمیاد، آیا این مشکل ما نخواهیم داشت، آیا همه چیز خوب پیش میره، آیا این همه من 36 سالم، این همه من کلیسه ای داشتم در گذشته و ثبت کردم و همش منتظر یه ایدئالی بودم برای خودم تو ذهنم. این شاید مثلا کسی که دیرتر ازدواج میکنن بعد 35، همونجا که شما میگید 25 تا 35، شاید من 36 هم موقعت فرق نمی کنه، آیا این همون کسی بوده که من همیشه توی دعالان فکر میکردم و توی رویه هم داشتم؟ شاید این مسئله که یک کمی از ذهنتو اشکال میکنه و یه مقدار از اون حباب عشقتو میگیره و قسمت بیشتر از این رم یا حافظت مشغول به این بحث حاشیه‌ای میشه، در صورتی که تو میتونی، شاید کسی که به این دو چیزا فکر نکنه، همه فکرشو و مغزشو محدود کنه به عشق و علاقه و اون مسئله که شما گفتین تاچ و اینجوی کردن و خوشحالی. ولی من چون همش داشتم اینا رو چک میکردم، آیا این بهترینه، آیا ما با هم بهترینیم، آیا ما با هم خوشبخت خواهیم بود، آیا این اشکالاتی که تو همین یکی دو ماه اول پیش اومده و با با ریزبینی رو کشیدیم بیرون، باعث ایجاد اختلاف نظر و جرابت در آینده میشه نمیشه. همش اینا رو من قبل از این که بخوابم با خودم چند بار تکرار میکنم و خب آدم داره فکر میکنه که اگه اینا مشکلات اساسی باشه، من نمیدونم حالا به نظر شما اگه اساسی نباشه که میشه خب حلش کرد، میشه با مهارت زندگی از بینش برد، ولی خب شاید هم به خودمون زمان بدیم این حافظه مون اون قسمتی که داره اینا رو الان شاید هی فکر میکنه بهش خالی بشه و بعد ما وقتی بیشتر واسه اون عشق و علاقه برای همدیگه بذاریم. نمیدونم این چیزه که
نه یه کمی این حرفا خطرناکه دکتر. است ببینید جمله رو برای که یه جواب مشخصی به این توضیحات شما بدم، جمله رو اینجوری گاه کرد: به مجردی که سوال کردید آیا من خوشبختم یا نیستم، نیستیم. اشکال کار اینه، یعنی به مجردی که آمدید هی خواستید ببینید این رابطه درستی یا غلطه، نخواهد بود. چون در اون صورت عزیز تبدیل میشه به اینکه یه لباسی به دلیلی باید همه جاش از فرض کنید مردونه باشه، شلوارش، کمرش، دستش، هرچی، آستینش، آستنش، همه اینا باید با هم بخونه. شما دنبالی همچی چیزی هستید، بعد از اینکه اون شد میگید خب آره میخوام بهش علاقه من بشم. نه، این ماجرا اینجوری کار نمی کنه عزیز. ببینید شما یه حرفی زدید ولی حرف درستی بود، ولی فکر کردید که خیلی درست نیست. اصلا من باورم بر اینه که اون چیزی که واقعا اسمش عشق هست تاج عقله و حالا شما بحث منطق آورید. پس من هیچ مشکلی با واقع بین بودن و عاقلانه بودن و علمی بودن و منطقی بودن رابطه ندارم، ولی قرار بر این است که این واقعیت و علم و منطق در حقیقت احساس و هیجانی رو موجب بشه، یعنی یه جای دیگر رو درست کنه. یعنی این آتشی که من زیر این دیگ میذارم که سوزنده است میتونه ویرانگر باشه، غذایی رو درست کنی که حالا خوشمزه و قابل خوردنه. شما از اول تا آخرش داری به این آتش و به اون غذا فکر میکنی. یعنی الان مطالبی که شما گفتید حرفای بسیار بسیار درستی است برای انتخاب شریک، برای خرید یک شرکت، برای خرید یک ساختمان. یعنی اینجا همش اونجا بود عزیز، همش در ارتباط انسانی نبود. اگر دقت به عرض من کردید، درست است که باید رابطه درست باشه نه غلط، خوب باشه نه بد، ولی نه در این جزئیات. در این جزئیات شما دوتا آدمی که یکی زن یکی مرده، همینجا تفاوتی هست. تازه زن و مردی است که در ایران بزرگ شدی، تازه به گفته شما خانواده و فامیل متفاوتی داری، تمام تجربه و سابقتون متفاوتی. شما اونا رو آوردید در صحنه و دو سه دفعه اصرارتون اینه که خب این تفاوت‌ها رو شاید بشه با آگاهی و مهارت حل کرد. حتما هم میشه، ولی با حل اینا عشق تولید نمیشه. چون شما ببینید موضوع وقتی که یک کلیتی پذیرفته میشه جزئیاتش مهم نیست. اگر اینجوری باشه اون وقت شما هر زنی که بدن دستتون میگید میخوام ناخوناش اینجوری کنم، دستش این اندازه باشه، وزنش اون گونه باشه، ابروهاش به اون صورت در بیاد، رنگ چشمش اون باشه. یعنی ماجرا تبدیل میشه به یک موضوعی که تو سیدیان بود، کالا که اجزایش مهم میشه. خب این موقع با بچه هم همین مشکل ما داریم، برای که فرزند من در مقام مقایسه با فرزندان دیگه متفاوته، تمایز داره ولی امتیاز نداره. شما به دنبال رفع تمایز و رسیدن به مرحله امتیازید. خب این یه ذره ماجرا رو سخت میکنه. یعنی باید بگم اگر قرار باشه با همین تندی و سرعت نظری داشته باشم، زمینه کاملا دقیق شما که در کارتون بسیار مهم و اساسی است، شما رو از نظر من وارد حریم حداقل obsessive compulsive personality disorder میکنه. یعنی من با یه دیسوردر روبرو هستم، یعنی وسواسی مجبور. برای اینکه شما ببینید باز حرفتون چیه، من میخوام ببینم که این موضوع های کوچک میشه با مهارتی اینا رو حل کرد. اصلا ما در خصوص انسان بسیاری از این موضوع های کوچک باید باقی بمونن، این اختلافات باید بمونن، برای که در اون صورت ما یه آدمی رو آنچنان تراشیدیم که تبدیل بشه به اون چیزی که ما میخوایم. این همون بوتیست که میخواییم داشته باشیم. خودتونم یکی دو دفعه به نوع مثلا ایداله اشاره کردید. اصلا زن ایدال و مرد ایدال اصلا معنا نداره عزیز. ما با یه مقدار زن و مرد واقعی روبرو هستیم که حتما ایدال نیستن. به همین جهت به همین جهت که عزیز من حرف من چون همون سیدی هم فکر بودم آمده درست مسخرگیست، درست متاسفانه یه دو آدم ها هستن حساسن بهشون بر میخوره. من مجبورم الان رو خط رادیو الان بگم، من سر کلاس بگم خانم آقایون ما یه مقدار آشغالی مثل خودتون داریم، یکشو انتخاب کنید برید. این حرف خیلی تند و توهین‌آمیزه، میفهممش، ولی من قرار است که بشکنم اون نگاهی رو مانند نگاه شما که این اصلا با واقعیت ها نمیخونه. یعنی این که من میخوام یه چیزی همه چیزش درست باشه به دو دلیل اشکال داره. یکی این که نیست، دوم که من اونجوری نیستم که حالا این دوتا با هم مچ بشن. من دارم دنیای ذهنی که میخوام باشم رو با دنیای واقعی که او باید باشه هماهنگ میکنم و میخوام این دوتا با هم بخونن. خب گرفتاریه. بنابراین موضوعی که وجود داره باز به عرضم توجه کنید. معرفم این است که وقتی از یک کسی تا حدودی خوشتون آمد فقط ببینید آیا عیبایی داره که ممکنه زندگیتون رو به هم بریزه، دنبال اونا برید، ولی دنبال تفاوت‌های جزئی نمیتونید برید. ولی باید همه چیز همه آدم‌ها رو عوض کنید. یعنی من مثلا فرض بفرمایید که میخوام ازدواج کنم، برام مهمه داشتن فرزند، پس یه چک میکنم که آیا ما دوتا میتونیم فرزند داشته باشیم یا نه. ولی حالا درباره جزئیات دیگر مسئله اونقدر اهمیت نداره. در غیر این صورت شما باید سفارش یه زن رو بدید. یعنی من یه زنی میخوام با این ویژگی ها، از ظاهر تا به قول معروف باطن. خب ما همچی چیزی نداریم عزیز. یعنی اصلا هیچ جای دنیا این نه تنها نزدیک به این کامل و تکمیل نه که اصلا راه کنید. بسیاری از چیزهای دنیا 60-70%، 30% 40%ش خراب است و نیست. و به همین جهتی که اگر بخوایم با اون دقت 99% بریم، حتی عرض کردم 60-70%، اما تصمیممون باید 99% 100% باشه، برای که این آدم 60-70% این حد اکثر چیزیست که من میتونم پیدا کنم. یه درست مثل آدمیست که وارد یه شهری میشه و از قیمت ساخت اونا و اینا خبر نداره، خانه ها چه اجارش چه قیمتش، ولی مثلا میدونه که ماهی 2,000 دلار میتونه بده و 200,000 یا 400,000 دلار پول داره. بعد میرن بهش جای 400,000 دلار نشون میدن، میگه این که این لانه موشه و حرفش هم کاملا درسته، ولی تو این شهر با 400,000 دلار لانه موش به تو میدن، خانه به تو نمیدن. و این اون واقعیتیست باید پذیرو. در حالی که وقتی ذهن من برگرده بگه من دارم همه پولمو میدم و میخوام خانه داشته باشم، میگن همه پول تو 400,000 دلاره، با 400,000 دلار لانه موش میدن، خانه انسان به تو نمیدن. و این اون تفاوتی است که من با شما در انتخاب دارم میبینم. بگذارید یه کمی راجبش فکر کنید، بگذارید برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگار عجبن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
بابا دارم میرم آمریکا، داریم میریم آمریکا.
نمایش فیلم جیمی بس وود در میوزیک هال بیورلی هیلز، تاون سنتر 5 انسینو و یونیورسیتی تاون سنتر در ایرواین. بابا منتظر چی هستین؟ پاشین بریم فیلم جیمی وسود رو ببینین، بخندین، لذت ببرین. من خودم عاشق این فیلمم. میدونین چرا؟ برای اینکه فیلم مال خودمه، توش بازی کردم. اصلا میدونین من کیم؟ من ماز جبرانیم. ماز جبرانی این آگهیم خودم خوندم. چرا؟ چون عاشق صدامم، همیشه خواستم گوینده باشم. جون من برین این فیلم رو ببینید. اطلاعات بیشتر در وبسایت jimmyvestwood.com. jimmyvestwood.com. خوب بود؟
نه دوباره
وای.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ، مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
اف سی بارسلونا ساکر کست، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا، 818-306-8225 barcelonacamps.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر، پس شما منظورتون این بود که وقتی که یک کاپل توی کلیات موافق هستن، اختلافات شخصیتی همدیگه رو بپذیرن و خب لزومن هیچ به قول شما زن و شوهر ایدئالی نیست و با اون اختلافات میتونن کنار بیان که به قول شما این اختلافات ما اختلافات جزئی بود، توصیهتون چیه کلن؟ پس آیا شما ترجیح میدین که همون تست نیو رو انجام بدیم؟ من فکر میکنم اون پس الان چون ما در کلیات موافقیم، همو دوست داریم، از قدیم شاید 10 سال توی دانشگاه همو میشناسیم، خیلی موارد مشترک زیادی هم داریم، به این چیز جزئی شاید من اونجوری که از حرف شما فهمیدم توجه نکنه و اینو بذاریم پای اختلافات شخصیتی دو تا آدم از دو تا خانواده مختلف و ذهنمون رو معطوف به کارهای مهمتری بکنیم.
ببینید عزیز، داستان خیلی از نظر علمی روشن. ما وقتی که به دنبال ازدواج دو تا آدم شبیه ماننده، ولی وقتی این ماجرای شباهت و مانندگردی تبدیل میشه به یکسانی، اصلا خودش خسته کننده است. یعنی این با هم همخوانی نداره عزیز. به همین جهت است که تفاوت‌ها باید باشه، ولی تفاوت‌های مکمل نه مزاحم. بعدم این تفاوت‌ها اولا تنوع رو به وجود میاره، زیبایی رو به وجود میاره، آموزش رو به وجود میاره، چالش رو موجب میشه. به همین جهت که اگر از خود ما کپی میگرفتن، فقط جنسش عوض میکردن، ما هرگز نمیتونستیم باش کنار بیاد. در حدی که شما میگید، من فکر نمیکنم اون واقعا موضوعی باشه اگر هم دیگر رو دوست دارید. حالا پرسش مهمتر و اساسی تری که اینجا کنار این موضوع مطرح میشه این که رابطه جنسیتون با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
میشه گفت خوب، به جز این که یه موردی بود که مثلا شاید من به یه خانمی تو خیابون گفته بودم نگاه کن اون مثلا اون نفر چقدر سکسیه یا چقدر مثلا خوشگله، در کنارش به یه مردم گفته بودم که مثلا اون آقا چقدر خوشتیپه، ایشون یکمی از این شاید ناراحت شده بود و اینو من میذارم پای دو تا دیدگاه مختلف به این موضوع. خب اگه ایشونو ناراحت کنه، چون اینو به این روانشناس گفته بود، اگه خب من بدونم اینو ناراحت کنه، خب دیگه تکرارش نمی‌کنم. خب مثلا من اصلا اهمیتی نداشت که بخوام حتما بگم و نظرشونو بدونم، ولی خب در غیر از اون میشه گفت
خب این نشون میده ایشون هم بیش از حد یه جور دیگه حساسن. ببینید عزیز، درست است که توصیه میشه در بیشتر موارد شما به عنوان یه مرد قرار نیست نه از زیبایی زن، نه از سکسی بودنش یا جذابیتش، حتی اگر ستاره سینمایی باشه که مرده، خیلی حرف بزنید، چون متاسفانه حساسیت آدم ها در این باره سنگینه. یا یه زن درباره خوشتیپی و مخصوصا یه مقدار توجه به جنبه بدنه یک مرد حرف بزنه، اینا برای برخی آزاردهنده است. معناش این نیست که چیزی رو خراب میکنی، ولی معناش این است که یه چیزی رو کثیف میکنی. اونم تقصیر گوینده نیست، تقصیر شنونده است که حساسه. بنابراین همونطور که الان شما گفتید، سبب میشه حرفایی از این قبیل آدم نزنه، ولی معناش این نیست که نمیبینه و معناش این نیست که بهش فکر نمیکنه. ولی آدما میگن به ذهنت میاد بیاد، اما به زبانت نیاد. اینجا ماز هنوز گرفتاری داریم. یعنی میخوام به شما بگم مسئله متاسفانه برمیگرده به این که ما همچنان دنیای بسته‌ای داریم و در این دنیای بسته متاسفانه بسیار خسته و شکسته ایم. اینو میتونم بفهمم و وقتی رابطه به این چیزا میرسه نشون میده ایشون هم در یه زمینه‌ای خیلی خیلی جزئی تر به موضوع نگاه میکنن. ببینید این همون چیزیست که سبب میشه وقتی سنگین و شدید میشه طرف برگرده بگه، یا من خودم شاهد بودم، یادم در بچگی حیران میموندم که در که میزنن این خانم دست میکرد تو دهنش و میگفت کیه، چون قرار نبود صداشو نامحرم بشنوه. حالا ماجرای رو گرفتن و حرفایی از این قبیل که به درجات مختلفی که شما باش آشنایید برش که تو اون محیط بزرگ شدید، خب نشون دهنده اینه که ما با مسئله انسان روبرو نیستیم. حتی گفتم زن و مرد و نر و ماده روبرو نیستیم، بلکه اونا اینو ایجاب نمی‌کنن. ما با حالت تناسلی داریم برخورد میکنیم و درست وقتی این حساسیت وجود داره که تو به عنوان مثلا مرد من یا شوهر من یا دوست من از زیبایی زن تعریف کنی، من اذیت میشم. خب ما خیلی گرفتاریم، متاسفانه واقعیت داره، متاسفانه واقعیت داره. و به همین جهته که آدم ها به این نتیجه میرسن که فقط زبون رو جلوشو ببندن. خوشبختانه وقتی زبان رو جلوش منن، ذهن هم اون رو پس میزنه، ولی باید بدونیم که خواستیم یه چیزی که هست رو ازش خبر نداشته باشیم یا حداقل نشنویم. تا حدودی قابل توضیح و توجیه هست، ولی نه زیاد. نشون میده ایشون هم یه حساسیت هایی دارن، ولی مواردی از این قبیل قرار نیست که ما رو اینقدر به هم بریزه و یا مسائل مشکلاتی رو به وجود بیاره. به هر حال من فکر میکنم گفتگو رو، بحث رو، تست رو ادامه بدید و شاید حتی بد نباشه، نه اینکه حرف خاصی من زدم یا اهمیتی داره، بگذارید ایشون هم بشنون، به دلیل اینکه شاید هم دارن میشنون که نتیجه گیری بکنید. برای اینکه حقیقتش اینه که با این دقتی که شما جلو پاتون رو مثل کوهنورد نگاه میکنید، احتمال داره اصلا به قله نرسید. برای اینکه کوهنوردی که سخت درگیر جلو پا و جزئیاتش میشه، احتمالا جهت و هدفش رو گم میکنه. و بنجاست که یه ترکیب دوگانه ای از این که انسان جهت و هدفش رو فراموش نکنه و از جانب دیگه برحال مواظب جلو پاش باشه که در چاله چوله نیفته و دست و پاشو نشکنه، هر دوتا ضروری و لازمه. برحال ادامه بدید ببینید چه میشه. ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر. پس شما توصیه میکنید که اون
تست
او
رو
انجام بدید
یا لزومی نبینید؟ نه بدید. بدید برای اینکه مخصوصا ویژگی شخصیتیتون بیشتر بهتون نشونه. درست میدونید مثل چی مونه؟ مثل اینکه آدم دو دله که من فرض کنین کلسترول یا قند دارم، یا آزمایش خون میده میگن داری، رفت اون ترجیح پس باید مثلا مصرف چربی رو یا مصرف قند رو نصف کنم تا بتونم این مشکل رو حل کنم. اوایل یه فرض اینه که شاید باشه شاید نباشه، پس چرا غذاهای مثلا شیرین یا چربی که دوست دارم رو نخورم؟ ولی بعد از این که معلوم شد که این دوتا رو در مرزی داره که باید مواظب و مراقب باشه، تکلیفش رو روشن میکنه. به نظر من
اون تست یکم آدم ناراحت میشه که بر اساس یه تست بخواد واسه ازدواج شخصی.
نه هیچ اشکالی هیچ اشکالی نداره عزیز. شما با یه تست هم تصمیم میگیرید که مریضتون زنده است یا مرده. نه 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 بی خودی خود ببین، اینا همون گفتگوهاییست که ماجرای تست نیست عزیز، برای که تست جواب میده عزیز. تست یه مجموعه ایست، درست مثل این که شما الان میرید یه کسی قندش رو میگیرید و میگید این مال قند سه ماه گذشته شه، ولی تعیین کننده است. ما حتی عامل بهتری برای ارزیابی یه واقعیتی که میتونه مسئله آفرین باشه نداریم. نه من نگفتم بر مبنای تست عمل کنید. تست اگر فرض بفرمایید تست به شما نشون داد که شما وسواسی هستید، یعنی obsessive compulsive personality disorder، ایشون هم فرض بفرمایید حالت دیپریشن داره، خب یه هشدار جدی است که شما دوتا بدونید چی کار دارید میکنید. یعنی درست مثل آدمی است که میخواد بره سفر، میگه من 700 دلار دارم، تو هم 300 دلار داری، 1000 دلار داریم، خب ما روزی 100 دلار خرجمونه، ما برای 14 روز کم میاریم، ولی برای 9 روز به نظرم سعی مواظب باشیم مشکلی نخواهیم داشت. بنابراین نه، اینو اینگونه بهش نگاه که یه عدده، ولی تکلیف رو روشن میکنه عزیز. بسیاری از اوقات اعدادن که حرف اول و آخر رو میذاره. نه اینگونه اون رو بهانه نکنید، بذارید ببینید چه میشه. امیدوارم همه چیز اونگونه که
پس تست رو انجام بدیم و شما توصیهش میکنید. فقط تست نئو هست و تست دیگه نیست که شما توصیه.
من تست MMPI رو بیشتر توصیه میکنم، یعنی من با اون، برای که اون حالا با کامپتیبلیتی و ایناش، چون کامپتیبلیتی و اینا ما چون یه مقدار روش تحقیق کردیم عزیز، ما می‌خواستیم یه سایتی برای این داشته باشیم. فرید پسر من که یکمی درسشو خوب خونده، بالاخره من رو و خانم دکتری که روانپزشک هستن رو و دوست روانشناس دیگری رو قانع کرد که ازش بگذاریم. ما خیلی روی اونا نمیتونیم حساب کنیم، بنابراین موضوع رو باید یه جور دیگه دید. بنابراین تمام اون مراکزی که میان به شما نشون میدن به هم میخورید و به درد هم میخورید، خیلی پایه و مایه علمی ندارن هیچ کدام، یعنی این کار در اون حد شدنی نیست. ولی هشدار و خبرش برای آدمای تحصیل کرده مانند شما بسیار کمک میکنه. به همین جهت است که به نظر من دادن تست اشکالی نداره، ولی نه به صورتی که بر مبنای اون تصمیم بگیریم، ولی حداقل تا حدودی مواردی روشن میشه و یه 10-20% آگاهیمون افزون میشه و به خاطر اون تصمیم معمولا میتونه درست و بهتر باشه.
اگر مثلا جواب تست مثلا منفی بود یا جوابش زیاد خوب نبود، فقط آگاهی به ما بده،
خب به هر حال هشدار میده. نه به هر حال معمولا به اون صورت نیست که جواب قطعی و نهایی رو بده، فقط با این مقدار احتمال من شما رو روبرو میکنه. بگذارید بدید ببینید چه میشه. برای خوشحال شدم.
خیلی ممنون دکتر از کمکی که کردید. ممنونم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هفتم جون برای انتخاب قاضی دادگاه عالی لس آنجلس به فرد مستروپی رای دهید. فرد مستروپی بیش از 16 سال است که مقام معاونت دادستان منطقه را عهده‌دار است و اینک می‌تواند تجارب ارزشمند خود را در مقام قضاوت در دادگاه عالی لس آنجلس به کار گیرد. به فرد مستروپی دادستان آزار جنسی کودکان با شماره 158 رای بدهید. fredforjudge.com
Paid for by the Committee for Fred Misropi for Judge 2016, ID number
138479. شنبه
و یک شنبه 18 و 19 جون مرتضی لایف ات کسپین تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-9999 213-489-9999.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجیو من افتاده واسه منه. راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-77 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودمو میخورم.
بابا اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست. چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز.
سلام جناب دکتر، خوب هستین شما؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من خوشحالم که میشه باهاتون صحبت.
منم بسیار عزیز. بفرمایید.
من از استرالیا تماس میگیرم، 25 سالمه. یه چند تا سوال داشتم در مورد کودکی و اینکه در مورد الانم، زندگی الانم. من میخواستم سوالم الان مطرح کنم که شما بدونید که من تو چه زمینه میخوام از شما سوال بپرسم، بعد برمیگردم به کودکیم و دوباره زندگی الانم که با هم برگردیم به سوال من. خوب اینجوری؟
بفرمایید.
خب من 25 سالمه، بچه دومی خانواده 3 نفره هستم، یعنی اینکه یه برادر کوچیک‌تر دارم که 13 سال از خودم کوچیک‌تره، یه برادر بزرگتر دارم که 1 و نیم سال از خودم بزرگتره، که برادر کوچیک‌ترم هم که به گفته پدر مادرم تصادفی بود و اینجوری به دنیا آمده. من یه پدر معتاد داشتم و پدر معتاد عصبانی داشتم و یه مادری هم داشتم که بی نظم و بی ترتیب بود و خیلی به هم ریخته بود. با برادر بزرگترم رابطه هم بسیار بد بود، همیشه حالت مسابقه ای بود و همیشه ازش کتک میخوردم، یعنی که همیشه تحقیر میشدم از دستش تا 15-16 سالگی. رابطه پدر مادرم همیشه بد بود و هیچ موقع رابطه خوبی نداشتن که و هرچی که مثلا ما بزرگتر میشیدیم رابطه اونا بدتر میشد. و این که من از 6 سالگی حدودا 6 تا 10 سالگی من شبدگاری داشتم و فکر میکنم دلیل شروع شدنش هم این بود که من یکی از مردای همسایه‌مون یه دونه چک خوردم، یا به قول گفتن یه دونه کشیده خوردم، که بعد از یکی دو ساعت اون موقع متوجه شدم که من خودم رو خیس کرده بودم و از اون موقع ادامه داشت تا یه 4-5 سال طول کشید که فکر میکنم 10-11 سالگی از بین رفت. بعد من در حدودم سن 4-5 سالگی بودم توسط عموم مورد آزار جنسی قرار گرفتم. هر موقع می رفتم خونه با بزرگم مورد این آزار اذیت قرار می گرفتم و به غیر از عموم امثال دیگه مثل پسرای مثلا فامیل بزرگتر بودم، امثال مثل پسر خاله و پسر عمو، پسر عمو و اینجور چیزا، اینجور اشخاص نزدیک این کار با من می کردن. و
تو چه سنی هستی؟
و بین حدوداً 4-5 سالگی تا 8-9 سالگی.
آیا این فقط یه در حقیقت لمس کردن و تاچ بود یا بیش از اون بود؟
نه بیش از اون بود. یعنی زمانی بود که من مثلا توی اتاق خواب ما خواب بودیم، وقتی که بعد از 10 دقیقه یا یه رو که مثلا ما خواب بودیم اونا شروع به این کار میکردن، یا مثلا به مدل‌های مختلف، ولی که کامل بود از طرف اونا، همه چی کامل تموم میشد. و از منم توی یه بچه بودم، حالا اون موقع هر جور که حالا به قول گفتنی یا میترسوندنم یا هر جور که راضی میشدم که این کار انجام بدم، منم هیچ مقاومتی نمیکردم و این کارو هر کاری که اونا میخواستن انجام میدم.
آیا اونا از هم خبر داشتن که دارن این کارو میکنن یا جدا جدا بود؟
نه اینا جدا جدا بود. اینا آره جدا جدا بوده.
آیا این تعداد به 5 میرسه یا به 50 یا به 500؟
تعداد دفعات یا تعداد
دفعات؟
حدودا میتونم بگم 50.
اوکی عزیز.
و بعد از اون من بین 8 تا حالا 8 تا 9 سالگی چیز خاصی نبود، چون ما شهرمون عوض کردیم و اتفاق خاصی نیفتاد. و بعد اینکه دوباره برگشتیم به شهر خودمون، بین حدوداً 13 تا 16 سالگی من از طرف اشخاص دیگه که بیشتر از طرف دوستان بودن، حدوداً بین 25 نفر، حدوداً بین 20-30 نفر آدم، هر سری هم دسته‌ای که مثلا 3 نفر 4 نفر یا 5 نفر که رو هم رفته میشه که توی 5-6 سری این اتفاق افتاد، ولی اون سری با جر و بحث و دعوا و کتککاری و خشم و همه اینجور چیزا این اتفاق میافتاد که دیگه آخرین بارایی که، یعنی آخرین سالی که این اتفاق افتاد 16 سالگی بود. و همیشه هم دلیل اتفاق افتاد این هم موقعی بود که من با دوستان بودم و بعد همه این چیزا از طریق دوستان انجام میشد. حالا یا شاید دلیلش این بود که من کوچکتر از همه بودم، ولی خب آنچنان تفاوت سنی هیچ موقع نبود. متاسفانه همیشه دلیل اطمینانم به دوستان بود، ولی خب متاسفانه هیچ موقع چیز خوبی از توش در نیومد که رابطه منم بعد از این موضوع همیشه تمام میشد. و بعد از و همه این آدم هایی هم که بین 14-16 سالگی همه شون سنشون بالاتر از من بود،
ولی اونا به صورت برخی از وقت جمعی بودن؟
بله بله این چیزا به صورت جمعی بود. آره دقیقا وقتی که سنم بالاتر بود بین 14-16 همیشه جمعی بود. و اینکه من بعد از 16 سالگی درگیر یه رابطه عاطفی شدم با یه دختر که 3 سال خودم کوچیک‌تر بود، حدوداً 3 سال باهاش بودم و این دختر می‌دونستم از اولش داره با من یعنی به من خیانت میکنه با کسای دیگه هم بود. ولی خب چون من انقدر خالی بودم و رابطه خوبی با خانوادم نداشتم، به خودم گفتم تا زمانی که این دختر با من حس و اولویتش من هستم من باهاش میمونم. تا اینکه رسید به ولی همدیگر رو زیاد نمیدیم، ولی خب تلفنی 24 با هم بودیم. تا اینکه رسید به 18 19 سالگی رسید به یه جایی که به قول گفتنی از من چیزای بیشتر خواست که بیا خونه با هم بگیریم این چیزا، و خیلی به قول گفتنی واضح‌تر شد که داره خیانتای بزرگتر و کارهای دیگه میکنه، که من اون موقع این رابطه رو تمومش کردم. بعد از تموم کردن اون رابطه
نصب کن دو تا نکته نه قبل از اینکه بیش بری، آیا با اون دختر رابطه جنسی داشتی؟
بله.
آیا او همچنان دختر یا باکره مانده بود یا نه؟
بله.
به من بگو که خودتو در ارتباط با پسران هیچ وقت رابطه‌ای داشتی که تو با اونا رابطه داشته باشی؟
یعنی چی رابطه؟
یعنی به جای اینکه تو مورد استفاده قرار بگیری، تو بچه های دیگر رو یا رابطه به صورت متقابل بود؟
من این کارو با دو نفر آره کردم.
اوکی. آیا متقابل بود یا فقط یک طرفه بود اونم؟
میتونم بگم یک طرفه بود، مثل همون کاری که توی بچگی من بین 5 تا 6 سالگی، یعنی چیزی بود که خیلی به قول گفتنی با یه جورایی با حالت بچگونه بود و با رضایت بود، نه اینکه مثل اون چیزی که 15-16 سالگی
تو با اونایی که داشتی چقدر فاصله سنی با تو داشتی؟ اونا چقدر کوچکتر از تو بوده؟
اونا تقریبا هم سن بودن، یکی دو سال کوچکتر از من بودن.
اوکی.
و این که من بعد از این که با این دختر رابطم و به هم زدم، به متوجه شدم که چقدر تنها و خالی هستم، واقعا داشتم دیوونه می شدم. تا یه 6-7 ماهی زندگی بسیار بدی داشتم که حتی بعد وقتا به خودکشی هم فکر می کردم، ولی هیچ موقع کسون جورتش نداشتم، حتی سمتش هم نرفتم. تا اینکه شروع کردم همیشه دوست داشتم برم دانشگاه، ولی خب هیچ موقع نتونستم که تو خونه بمونم، چون مادرم خیلی اذیت میکرد. از این آدمایی بود که میرفت خونه که میگه چرا نشستی، چرا میری، چرا با پای تلفنی، چرا اینجوری، چرا اونجوری، هیچ موقع نمیذاشت تو خونه راحت باشی. که سری آخر که من خواستم برم دیپلمم رو تموم کنم، چون دانشگاه قبول شده بودم، معطل دیپلمم بودم، رفتم دیدم واقعا نمیتونم، و اون موقع بود که تصمیم گرفتم اون خونه برم بیرون و دیگه برنگردم. رفتم موقع از اون موقع من مسئولیت پذیرفتم واسه زندگی خودم، دیگه کارهای مسخره نکردم، دیگه به قول گفتنی هیچ سیگار یا مشروب یا چیز اونچنانی که باید واقعا بدون مسئولیت بخوام با زندگی برخورد کنم اون کارا رو نکردم، چسبیدم به کار، به کاری که آینده بخواد داشته باشه، و همیشه هم موفق بودم، یا به قول گفتنی چون سخت کار میکردم که خودم رو خاموش بکنم، واسه من یه جور موفقیتیش به وجود میومد. تا اینکه در سن 20 سالگی چون همیشه از بچگی دوست داشتم از خانواده‌ام دور باشم، نمیدونم چرا، چون همیشه می‌خواستم فرار بکنم، توی سن 20 سالگی مورد پناهندگی به استرالیا دور شده که من وقتی که بهم آفرش دادن بی برو برگرد قبول کردم و تو 3-4 روزه کارامو کردم، از ایران زدم بیرون.
چجوری بهت همچین پیشنهادی شد عزیز؟
از طرف یکی از فامیلا.
اوکی.
یعنی گفتم
بیاید با هم بریم، یعنی تو هم با ما بیا.
قرار بود من با کسی برم، بعد کار اون طرف نشد، به من گفتن تنهایی میری نمیترسی؟ گفتم آره میرم، من تنهایی از ایران دارم بیا.
اوکی.
من این کار کردم و رسیدم به استرالیا از طریق پناهندگی، و یه سال توی کمپ بودم، این یه سال رو گذروندم، تقریبا آروم بودم، هدف داشتم، زبانم رو میخوندن، خود متفاوت بودم، رابطم با دیگران خوب بود، اگر اونجا مثلا ورزش فوتبال بود هر روز میرفتم ورزش فوتبال رو میکردم، همه چی خوب بود، تا اینکه این دوران گذشت، من از کمپ اومدم بیرون. حدودا وقتی که از کمپ اومدم بیرون با یک دختر دیگه، هدفم این بود که درس بکنم برم دانشگاه، واقعا درسمو داشتم میخوندم، خودمو به زور بردم توی های اسکول اینجا، یه 6 ماه اونجا بودم. در این حین با یه دختر ایرانی دوست شدم که اون مسیر زندگیمو دوباره عوض کردم، به خاطر اون دختر از مدرسه اومدم بیرون. اونجا حدودا یه سال دیگه زبان خوندم، و بعد از این که زبان خوندم چون به جای رسید، چون برنامه های من درست شده، من کمک مالی نداشتم از کسی، فقط چیزی که دولت میگرفتم که واقعا کم، و من در ماه 60 دلار داشتم که میخواستم خرج بکنم که واقعا کم، و من مجبور شدم کار بکنم. کارم هم چون کارهایی که مثلا واسه دانش آموز پیدا میشد من نمیتونستم، چون هرچی اپرانی کردم نمیتونستم، مجبور شدم کارهایی مثل کارهای ساختمون این دو چیزا بکنم. وقتی که کار خودم پیدا کردم، من الان یه جواهر سازم، به صورت دوره گذروندم، به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم، درآمد من بد نیست، آینده هم دارم واسه زندگیم و واسه کارم. این کارو شروع کردم و درسم رو ول کردم. من توی رابطم با اون دختر بعد از حدوداً 6 ماه فهمیدم که رابطم اشتباهه، ولی هم خواستم تمومش بکنم، چون اون دخترم تنها بود و مشکلات داشت، این باعث میشد که من دلم نمیومد اینو بذارم کنار، تا اینکه رسید به جایی که حدوداً نزدیک به 2 سال شد کمکش کردم کار پیدا کرد، یه خورده پسنداز داشت. اون موقع وایسادم پای حرفم، گفتم این باید تموم بشه، آینده ای نداره، که کلی هم درد سر داشتیم، ولی خب تمومش کردم و اونم رابطم با اون تموم شد. تا اینکه من سر بودم 22 سالگی با شما آشنا شدم و اینکه مسیر زندگی من عوض شد و خواستم خودم بیشتر بشناسم، که میتونم بگم من توی این چند سال یه سری چیزا رو خودم شناختم، که میتونم بگم من حرمت نفس بسیار پایین دارم، شرم و خجالت از خودم دارم، شخصیت مقایسه‌ای و مسابقه‌ای هستم، خجالتی هستم اول هر چیزی. مثلا من این کلاس درس میرم اولش خجالتی هم، بعدش شیطونی ترین نفر کلاس منم. مثلا سر کار اولش ساکتم هم، بعدش با همه شوخی میکنم، با همه سنی، با همه کسی، و استرس و استراب دارم، نمیگم ندارم، ولی چیزیه که کنترل روش دارم. کمی شخصیت وسواسی هستم و خشمگین و عصبانی هم که هستم، و چیزایی که تا الان گوش دادم از سیدی خشم عصبانیت شما رو گوش دادم، سیدی استراب شما رو گوش دادم، و درس استراب و وحشت و کتابای وضعیت آخر و موندن در وضعیت آخر هم دارم الان میخونم. خب این از تنگه زندگی من. من سوالی که از شما دارم اینه که من دید من نسبت به زن، هر موقع به یه زنی که جذاب نگاه میکنم به رابطه جنسی باش فکر میکنم، بدن لختش رو تجسم میکنم، خودم رو در داشتن رابطه جنسی باش تجسم میکنم، یا اینکه بدن لختش رو تجسم میکنم، که این من اذیت میکنه و هیچ گونه کنترل روش ندارم. میخواستم اینم این، البته یک آشنایی کمی دارم از طرف شما به خاطر اینکه من تو ایران بزرگ شدم، همدیگر رو انسان یا زن و مرد نمیدونیم، همدیگر رو آلت تناسلی میدونیم، ولی خب اینکه چجوری دقیقاً داره کار میکنه، چه من چجوری میتونم اینو استراپش بکنم، این واقعا یه جورای مشکل شده واسم.
ببین عزیز، چند تا نکته تو صحبتهای تو هست. اولین این که پسر باهوشی هستی، توانایی های ذهنی خوبی هم داری، متاسفانه در شرایط بدی قرار گرفتی و با توجه به ماجرای پدر و مادر و شرایط خانوادگی، بعدم افتادن توی مسیر یه مقدار تجربیات جنسی بسیار نامناسب در دوره‌های مختلف دوچار، از این طرف هم طور که گفتی مشکل حرمت نفس و موضوع مقدار استراب و خشم و اینها رو داری، ولی اینا جزئی از یه کمی احتمالا اختلال شخصیت بوردرلاینه، یعنی به دلیل این که همه ی حریم های تو و حریم ها و مرز ها و سرحد ها همجوری خورد شده و خراب شده از پدر و مادر گرفته تا بعد، یه مقدار شخصیتی هستی که به هر حال اونقدر حد و مرز نمیشناسی، و به همین جهت است که الانم وقتی که وارد مرحله رابطه میشی به دلیل اون تجربه، چیزی که تو از مسئله انسان و زن و مرد در مفهوم صمیمیت و نزدیکیش میبینی رابطه جنسی و یا به هر حال رفع اون احتیاجه. این که تعجب آور نیست. نتیجتا اگه بخوام نظری راجع به تو بدم اینه که به دلیل توانایی هایی که داری میتونی خودتو آزاد کنی، یعنی واقعا باید این گذشته رو تو کاملا خاک کنی و از قبرستان گذشته بیای بیرون. اون کار رو میشه انجام داد، همونطور که به نظر میرسه زندگی الان تو خیلی زندگی سالم و حتی به اعتبار ساکتیه. اون هیاهو و اون درگیری های قبلی به مقدار زیادی یا شاید تماما به سر آمده، ولی هنوز آمادگی فرض کن یه ارتباط و ازدواج و اینا رو نداری اصلا، یعنی باید با یه کسی کار کنی. حالا اول مسئله این است که اگر اختلال شخصیتی تو که ممکنه علاوه بر borderline personality disorder شخصیت ناپایدار و مرزی و مرضی یه حتی زمینه‌ای هم شاید برای شخصیت شکاک و مزنون داره، اونم احتمالش هست. و ضمناً چیزایی که تو این میاد بیرون ماجرای افسردگی و استراب خشم توه، خب همینا دست به دست هم میده و یه کار سنگینی رو در پیش داری عزیز که باید باش کار بکنی. اون کتابایی که داری میخونی خیلی خیلی برات خوبه، یعنی اون کتاب کمک میکنه که یه مقدار تفکیک کنی موضوع رو، و همینقدر که تفکیک کنی و تقسیم کنی به دلیل این که توانایی داری بیشتر میفهمیش. ولی باید بپذیری در آغاز کاری و هیچ اشکالی هم نداره، خوشبختانه وقت و زمان به اندازه کافی جلو داری. اینی که من توصیه میکنم، اولا اگر بتونی هر جا که هستی تو استرالیا یه روانشناس خوب ایرانی پیدا کنی، البته مرد و زن بودنش خیلی فرقی نمیکنه، مرد شاید به دلالی بهتر باشه ولی آدم پخته ای باشه اگر پیدا باشه، اگر نه میتونی یه مقدار که بگذره با یه استرالیایی و مشکل زبان چون نیست ولی ترجیح ایرانیه با او کار بکنی. باید کار بکنی عزیزی، کمی زمان میخواد، تو یه مقداری باید خیلی چیزا رو تغییر بدی. ولی مشخصا الان اگر از تو بپرسم چه چیزی اذیتت میکنه به من چی میگی؟ 1 2 3 چیزی که الان داره رنجت میده.
چیزی که الان داره رنجم میده، من الان توی رابطه با یه دختری هستم، دختر استرالیایی، میدونم نمیخوام باهاش باشم ولی خب 24 دارم بهش فکر میکنم. الان یکی از دلایلی که من دوباره بهش به مشکل خوردم اینی که مثلا میگم وقتی که من به زن نگاه میکنم و اینجور نظری دارم، این باعث میشه که من شکاک بشم. چرا؟ چون فکر میکنم همه مثلم، اگه یه چیزی میشه میگم تو مرد نیستی، تو که نمیدونی، من مردم میدونم مرد هست چیجوری هم چی میخوان. اونی که اومد سمت
سب کن. نه ببین عزیز، چرا در حد یه رابطه جنسی میگرشه؟ تو دیدی پیامو به تو دادم، تو اصلا نه فکر ازدواج کن، نه فکر عشق کن، نه فکر رابطه. تو یه نیازی داری، مثل نیازی که به آب داری و غذا داری، نیازی داری به رابطه جنسی در اون حد نگرش. تو الان مایه ارتباط احساسی عاطفی نداری عزیز، تو الان وارد تعهد زندگی و نمیدونم اینا نباید بشی. بنابراین خب اینجوری هست که هست، اصلا به تو مربوط نیست.
اونو من میدونم. پس شما میگه مگه من با یه نفر باشم که در حد رابطه جنسی نگردارم این ششکال ندارم؟
من اشکال ندارم و به همجاز که اصلا دنبالش هم نرو، به تو هم مربوط نیست. حتی این حرفی کمی تونده که دیروز با کی بوده فردا میخواد با کی باشه، به تو چه مربوطه؟ همینقدر که تو باش راحتی و ازش، چون ببین عزیز، تو الان در مرحله رفع نیازی، تو الان مثل آدمی هستی که 5 روز غذا نخوردی، حالا نونم بهت بدن، برنج خالی هم بدن، همه رو میخوری. این که الان من یه غذای خوب میخوام و الان وقتش نیست عزیز، تو بیش از اون آسیب دیده. یعنی الان تو من بگی من تازه اگر یه نفر خوب پیدا کنم باش کار کنم کی میتونم فکر رابطه و ازدواج بکنم، میگم 5 سال دیگه، 7 سال دیگه. برای که این کار وقت بریه عزیز، برای که تو رو ذره ذره تو افتادی روی یه بوته خار که 200 تا خار رفته تو بدنت و هر کدوم از اینا یکی دو روزی یه هفته طول میکشه پیداش کنن بیارنش بیرون. ما کار داریم عزیز، بنابراین تو اصلا درگیر اینو به عنوان مسئله باشه باید تو کارتو بکن. اگه قرار مهارت علمی پیدا کنی یا تحصیلاتی بکنی یا یه درسی بخونی بخون، و بعدم رابطه جنسیت هم با یه کسی در حد رابطه جنسی داشته باش. وقت تو با ورزش و موسیقی و دوستات و این ورمون رفتن و خوشگذروندن بگذرون خارج از رابطه، ولی دنبال عاشق شدن و خوش آمدن و اصلا اونا نباش عزیز، اونا برای تو میتونه سم و کشنده باشه. ولی الان خبر خاصی نیست، برای مقداری بیشتر بخون و بدون. اگر این سیدی های دیویدی های من راجع به موضوعی مختلف از شخصیت سالم و نرمال گرفته، موضوع خوشبختی گرفته، اینا رو بشنو، چون باهوشی تواناییشو داری و بعد از این مدتی میتونی بر اوضاع مسلط بشی. ولی چیزی نیست که الان خودتو اذیت کنی. ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفست رو هم با اون کاری که با یک کسی در جهت کار روان درمانی تراپی انجام بدی میتونی به مقدار زیادی بهبود ببخشی، یا میتونی از طریق مطالعه که وقتت هم پر میکنی این کار بکنی. ولی لطفا دنبال رابطه و دنبال نمیدونم عشق و ازدواج و اینا نرو، و همین هم که دیدی یه ذره داری علاقه من میشی عوضش کن، برو سراغ یک کسی دیگه، برای که الان وقتی همچی کار نیست، میتونی به خود تو و به او سخت آسیب بزنی، الان نیست. 5 سالی 7 سالی فعلا این ایام رو بگذرون، ولی بدون که از کوره مذاب پر از آتش در اومدی، ولی خوشبختانه خیلی نسوختی، اون چیزایی هم که خراب شده رو میتونی درست کنی. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
دکتر میتونم یه چند تا سوال دیگه
رو بپرسم؟ بنابراین روی خط باش، روی خط باش، روی خط. چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
بیا جوون دستتو بده آیندتو بخونم.
بفرما اینم دستم.
وکیل بیمه ای؟ یه دادگاه داره.
آره، یکی از مشتریای بیمه‌مون زده به یه نفر در بود داغونش کرده. طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره. میخوایم یه جوری از زیرش دریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم. وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه. حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره. سرختون میکنه.
مگه علکه؟ اسمش چیه؟
یدیدی؟
کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون؟ چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنیم. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده. آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آی دکتر
جان،
من سوالی که داشتم در مورد این که من دیدم نسبت بزن، اینو من چجوری میتونم
عزیز روش کار نه، هیچی راهش کن. ببین عزیز، برای این که ماجرای تو عمیق‌تر و سنگین‌تره. تو الان میخوای بدون که جراحی کنی بری کبد و کلیت رو درست کنی، تو الان این روی کار داریم ما، بنابراین اصلا چه دلیل داره درستش کنی؟ تو فعلا به این موضوع در چارچوب یک نیاز فیزیکی حسی احساس حسی نگاه کن، وارد حریم احساس نشو. همین یه کسی در اون حد نگرش داره، یه رابطه سطحی گذرای جنسی تموم شده.
یه سال من مثلا اگر توی اکتیویتی هایی که با دختر هست اینا شرکت بکنم بهتره یا بدتره؟
نه خب بهتره. نه هیچ اشکالی نداره، مشروط بر این که تو ببین عزیز، درست مثل آدمی است که میخواد با یه پسر دختری میخواد با هم باشن ولی میدونن نمیخوان ازدواج کنن، یا آدمی که میره رستوران میخواد غذا بخوره ولی نمیخواد رستوران رو بخره. تموم شد ماجرا رو، این گونه بهش نگاه کن عزیز.
اوکی. من یه سوال دیگه، من خیلی ترس از تنهایی دارم، این دلیلش چی میتونه باشه؟
نه خب نه، اون چه دلیلش همه اون چیزاییست که بر سر تو آمده، برای که تو از آغاز جدا و تنها بودی، فقط الان بیشتر بهش واقف شدی. به همجرد است که من چی به تو گفتم، تو یه مقدار در جهت علمی یا مهارتی که داری، کارت شبکه دوستات و خوشگذرونی و آشنایی با ورزش و موسیقی و سفر و چیزای از این قبیل، زندگی تو باید پر کنی. با دخترم هیچ اشکالی نداره، مشروط برای اینکه رابطه سطحی و گذرا باشه.
و سوال آخر، من اگر بخوام روانشناس ببینم باید بگم روی چی میخوام
دقیقا؟ هیچی، تو داستان که بگی مشخصه. ببین عزیز، به نظر من موضوع تو افسردگی و اضطراب و خشم هست به عنوان یه موضوع، بعد اختلال شخصیتیت هست به عنوان موضوع دیگه. بنابراین با توجه به اینکه ترکیب این دوتا هم به راحتی میشه انجام داد، میتونن کمکت بکنن و چون توانشو داری میتونی اینا رو پشت سر بگذاری عزیز. به نظر من دلیلی هم نداره که دنبال کار روانکاوی برن، بلکه اینجا بیشتر حالت شناخت درمانی یا کاگنیتیو تراپیه، کمکت کنن که با چشم امروز و گوش امروز و مغز امروزت با موضوع برخورد کنی تا دیروزت، که به تو کمکی نمیکنه. ولی به نظر من تو اون برها مثل آدهی میمونه که مدت ها گم شده بوده یا توی طوفان گیر کرده بوده، حالا بالاخره اومده بیرون، حالا میبرنش بیمارستان، حالا ازش مواظبت مراقبت میکنن، ولی فقط به خاطر اینکه خاطرشون آسوده باشه چیزی نیست، دیر یا زود حالت عادی پیدا میکنه. یه کمی طول میکشه ولی از خودت هم توقع و انتظار زیادی نداشت باش، به خاطر اون چیزی که بر سر تو آمده و تقصیر و گناهی به عنوان یک کودک یا حتی نوجوان حتی در اون زمان هم نداشتی. برای اینا محیط و شرایطی بودی که به تو تحمیل شده و اون مقدار زیادی همه چیز رو در تو به هم ریخته، ولی میتونی خودت رو دوباره جمع و جور کنی، مشروط بر این که مشغول باشی، چون بدتر این کار تو بیکاری. در حال ببین چه میکنی، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی ممنون.
مواظب خود باش. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ممنون از صبر و حوصلتون. من یه چیزی نزدیک 8 دقیقه وقت دارم، 9 دقیقه شایدم یه کمی بیشتر. بگو عزیزم. چون
حقیقتش اینه که من یه پسر 2.5 سال دارم، قبلا هم چند بار با شما صحبت کردم. ایشون رو بعد از 2 سالگی پادی ترین کردیم و بعدم رفت مدرسه، پادی ترینش هم خیلی آسون بود و هیچ مشکلی نداشت، ولی از وقتی که رفت مدرسه به صورت نوسانی از مدرسه رفتن زیاد خوشحال نیست، اکثر روزا میگه نمیخوام برم و اینها. بعد از حدود 3 هفته پیش وقتی که ایشون میاد خونه به تعداد خیلی نسبتا زیاد شلوارش رو خیس میکنه، البته فقط ازار هستش، و توی مهد کودک این اتفاق شاید فقط مثلا یک بار افتاده باشه ولی توی خونه به دفعات انجام میشه. بعد با معلم صحبت کردم، ایشون گفتش که احتمالاً برای گرفتن اتنشن و اصلا شما زیاد به قول معروف جدی نگیریم، و ما کاری که میکردیم این هستش که هر وقت ایشون شلوارش رو خیس میکنه میگیم که شلوارت خیس شده بیا لباست رو عوض کن، و خیلی وقتا قور میزنه که کمک میخوام نمیتونم اینا، ولی خب به هر حال دیگه بعضی وقتا یه ذره کمکش میکنیم بعضی وقتا نه، خلاصه لباسش رو عوض میکنه و دیگه ماجرا تموم میشه.
شما فرزند دیگه ای که ندارید؟
من الان باردار هستم. اوکی. ولی نه غیر از ایشون.
حالا
سلام.
به من بگو تو خانواده شما و همسرتون که کسی که مشکلات جدی روانی داشته رو که نداشتی؟
نه اصلا.
خب اگر اون نبوده جایی برای نگرانی نیست، یعنی یه مقدار بدآموزیه. البته به نظر من باید با پزشکتون، پزشک کودکانتون صحبت کنین، ایشون یه مقدار به هر حال آزمایش‌های لازمه انجام بدن که خاطرم راسته باشه گرفتاری یا بیماری مربوط به ادرارش یا فرض کنین مثانه‌اش یا چیزی نباشه، چون برعکس باید یه عفونتایی یا بیماری قند یا اینا این زمینه رو برای حالا روز یا شب ادراری فراهم میکنه.
البته من خدمتتون بگم که الان یعنی این هفته اخیر خیلی بهتر شده، نشد تو کل هفته فقط یک بار این کار رو کرده و من احساس میکنم که مشکل فیزیکی نبوده، یعنی همون مشکل شاید اتنشن یا هرچی بوده. اما چیزی که اضافه شده این هفته اینه که توی مدرسه تا حالا چند بار بالا آورده و معلمش با معلمش مفصل صحبت کردم، به من میگه که وقتی یه چیزی ناراحتش میکنه یه چیزی به میلش نیست، بعضی وقتا مثلا میگه آی وان مامی، بعدم مثلا شروع میکنه یکم بالا آوردن، یه کوچولو مثلا اوق زدن و بالا آوردن.
حالا با سوالمو میکنم، اولا من مطمئن نیستم پاسخ اولتون درست بوده، لطفا خانواده رو چک کن، چون اینا معمولا یه دلیل زمینه ارثی دارن. حالا چند سال، یک، وزنش در وقت تولد چقدر؟
8 پوند بودش.
دوم، چه مدتی خودتون به شیر دادی؟
14 ماه.
به من بگید که اون موقع مشکل کالیکی و دلدرد و اینا داشت یا نه؟
یکم مشکل بله کالیک داشت، خیلی شدید نبود ولی بله داشت.
آکی، خب اونجا ما یک کمی اونجا مسئله داریم. بنابراین بعدم شما خانواده پدری و مادری چقدر میده و روده و جهاز عظمتون اوکیه، یا اینکه برخی از اوقات به حال بیماری‌های مربوط به اون رو تو خانواده بلافاصله‌تون، یعنی پدر و مادر و خواهر برادر شما یا همسرتون میدونید یا میبینید؟
پدرش هم ظاهراً اینطوری بوده که بچه که بوده یکم مثلا بوهای بعد حالش رو بد میکرده، یا مثلا یه بار کلاغ مثلا خرابکاری کرده بوده و سرش مثلا بالا آورده بوده به خاطر اون، ولی بیماری جدی نداشتیم چون در واقع خیلی فکر کردیم و راجبه صحبت کردیم.
پس بنابراین همون عزیز، ببینید شما نشوندنده این است که به اصطلاح حالا اگر بشه این جمله رو گفت، سیمپیچی مغز فرزند شما یه مقداری به دلایلی، چه در جهت مدفوع، چه در جهت ادرار، چه در جهت قضا و جهاز عظمه که اینو همه به هم مرتبط هستن، یه اشکالاتی داره که الان مثلا تو همسرتونم هست. بعدم خب اونا وقتی که نوعی برانگیخته بشه این گونه میشه، این درست پسته فرض کنید ظرفی میمونه که بعد همه خیلی بزرگتره، پس آنچه که میرزن توش میمونه، ولی مال شما چون کوچیکه مثلا یه مقدارش بیرون ریخته میشه. من فکر کنم فقط یه مواظبت و مراقبت میخواد که تا اونجایی که ممکنه خیلی زیر فشار و استراب و استرس قرار نگیره، یعنی خیلی بهش سخت نگیرید، ولی خب البته هم نمیشه آزادش گذاشت چون وقت بعد امتیازات بیشتری میخواد که نمیشه بشه. به نظر من یه خبرایی هست از اینجا.
دقیقا ما مشکلمون این هستش، الان توی وضعیتی هستیم که نمیدونیم این اشکال مدرسه یا اشکال استراب خودشه. یکی دو بارم رفتیم مثلا بوده یک ساعت و نیم من نشستم با دوربین مدار بسته کلاسشو دیدم، مدرسه مونتسوری میره، نصف روزم میره به توصیه شما، خوب بوده تو کلاس، ولی خب میدونی مدرسه مونتسوری هم بالاخره یکم قواعد داره، مثلا بچه‌ها باید بشینن پشت میز بازی بکنن، مثلا بلند میشن بعد صندلیشونو بذارن سر جاش، بیشتر کارا رو باید خودشون انجام بدن، مثلا لباسشونو بپوشن، غذاشونو خودشون باید بخورن، دستاشونو باید خودشون بشورن، یعنی یکم قوانین و قواعد داره. و من واقعا نمیدونم، شما مثلا توصیه کرده بودین تا 3 سالگی کامل باید به میل بچه باشین، من واقعا نمیدونم کجاها باید به میلش باشم، کجاها مثلا
ببینید عزیز
دیسیپلین بیشتر
نه باشه. چون یه ذره وقت کمه، اولا اونجا که فرستادید اشکالی نداره چون مثلا بچه دوم میاد اون نظم و انضباط هست، برخلاف اون چیزی که معمولا میشه نتیجه گرفت تو خونه هم یه مقداری اون کارهایی که اونجا بهش میگن بکنه رو اینجا هم بگذارید هر اندازه ناقص بکنه، یعنی اگر تو مدرسه میگن دستت رو بشوی تو خونه هم دست و صورت رو بذارید حتی هر جوری که کثیف هم میمونه بمونه، خود خودش بشوره، چون این دوگانگی بیشتر میتونه اذیتش بکنه. به هر حال مدرسه رفته، محیطش هم مناسبه، شما هم که الان دارید بچه میاری، جای جا به جایی نیست، جای هیچ تغییری نیست، بایدم این کار ادامه پیدا کنه. اگرم یه ساعتی دو ساعتی نه بیشتر بتونید به زمانش اضافه کنید، اونم عیبی نداره، مشروط بر این که بیشتر جنبه یه مقدار بازی و سرگرمی داشته باشه. به هر حال عزیز، زندگی سخت و مشکله و بچه ها هم باید به مقدار زیادی از کودکی با یه چنین فشاری آشنا بشن، چون نمیشه به میلشون عمل کرد. فان امروز گفتگوی اولی هم که داشتم دقیقا به شما به مقدار زیادی میخورد، چون ایجاد اون بالانس و توازن عزیز بسر است. ولی خودتون رو اون حرفی که زدید خیلی درسته که فرزندتون به دلیل اینکه حالا اون مشکل رو در جهت ادرار نداره، پس ما مشکل پزشکی نداریم. حرف بسیار درسته. پس ماجرا برمیگرده به روانی. حالا اینکه واقعا هدفش گرفتن توجه میتونه باشه میتونه نباشه، خیلی از وقتا بچه‌ها بازی گوشیشون و بی‌اعتناییشون و اینکه مرحله خبر و عملشون خیلی از هم هنوز تفکیک نشده، وقتی که عمل میشه خبر میشن و بنابراین میتونه مسئله نباشه. معمولا اینو بعد از 3 سالگی پشت سر میگذارن، برای که کاملا این زمینه ها رو میتونن تفکیک کنن. تازه تا 5 سالگی مواردی از این قبیل جایی برای هیچ نگرانی نداره. اینی که خودتون رو نگرانش نکنید، ولی مواظب و مراقبش باشید، ضمن هر اندازه آروم ترش کنید به صلاحتونه، برای که به نظر میرسه با یه مقدار فشار، هم از نظر مدفوع و ادرار و هم از نظر بالا آوردن که مقدمه میتونه بشه برای بیماری‌های سایکوسوماتیک یا روان‌تنی رو داره، و خب این یه چیزی نیست که شما بخواید دست کم بگیرید. اینه که یه مقدار با آرامش بیشتر، محبت و مهربونی بیشتر، و تو شرایطی قرارش ندید که او یه چیزی بخواد شما بهش بگید نه، یعنی اصلا اون وضع رو به وجود نیارید، محیطش رو بسته‌تر و محدودتر